بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مردم خوب ایران، انشالله که دلهاتون پر از ایمان باشه و روزگارتون هر روز بهتر از روزهای قبل. امشب در برنامه جهان‌آرای گفتگو داریم درباره موضوعی که قدری بعد اون رو معرفی میکنیم و دوستانمون یه موشن گرافیک دارن برای معرفی اون رو نشون ما میدن و وارد بحث میشیم. فقط برای قبل از بحثمون گفتم که پدر تقی رستگار مقدم، یکی از 4 نفر ایرانی که با احمد متوسلیان، کاظم اخوان و محسن موسوی 35 سال پیش توی لبنان روبوده شدن، چند روز پیش رحمت خدا رفتن. تسلیت میگم به خانوادهش، به همه کسانی که 35 سال چشم انتظاری ایشون رو اهمیت براش قائلن و امیدوارم که انشاءالله سر سفره امیرالمؤمنین مهمان باشن. این قسمتی که دوستانمون آماده کردن ببینین، برگردیم گفتگونو شروع کنیم. سالها پیش در منطقه اروپا اتفاق مهمی افتاده، حدود 25-6 سال پیش، و اون موقع رسانه‌ها به اندازه الان فراگیر نبودن توی بدن عمومی مردم و اون چیزی که ما می‌دیدیم از تصویر چند رسانه محدود رسمی بود. البته اطلاعش به ما رسید در همه اون سالها و اتفاق مهمی بود. کشور یوگسلاوی تقسیم شد به چند قسمت و یکی از این قسمت‌ها بوسنی بود، بوسنی و هرزگوین، که جمعیت مسلمانی داشت و داره البته، و بلافاصله جنگ شروع شد. توی اون منطقه جنگ عجیبی شروع شد، روزگاری که هنوز این وحشیگری‌های امروز دنیا رو هنوز ما ندیده بودیم، یا لااقل رسانه‌های امروز دنیا ندیده بودن. یه تصویرهایی از اونجا مخابره شد تو بعضی رسانه‌ها و خب خیلی از بخش‌های مختلف رسانه‌های دنیا هم در این باره ساکت بودن یا اصلا دروغ می‌گفتن، یعنی برعکس درباره اون ماجرا حرف می زدن. توی بوسنی جنگ مفصلی اتفاق افتاد با جزئیات عجیب غریب، یعنی از یه جهاتی شبیه جنگ هایی که بعدن توی این 5-6 سال گذشته ما توی منطقه، توی سوریه، توی عراق، توی جاهای مختلف نزدیک به خودمون دیدیم، یه قدری شبیه بود. یعنی ناگهان از داخل یه سرزمین جنگ عجیبی رخ داد و جنایت های عجیب و غریبی اتفاق می افتاد که درباره‌اش حالا قدریش رو حرف خواهیم زد و درباره بخش دیگه از اون هم باید تصویرهایی ببینیم و به نظرم کار یه دونه دوتا برنامه نیست، باید بیشتر از این حرفا درباره ماجرا حرف بزنیم. الان در واقع ما میتونیم قدری خجالت رو کنار بذاریم. اون موقع درباره این حرف میزدن بعضیا که ما اونجا هستیم، یعنی ما رفتیم، دسترسی داریم به مردم اونجا، آیا کمک میکنیم، غیر از این که از مردم کمک جمع کنیم و وسایل و لباس و این چیزا بگیریم برای اونجا بفرستیم، آیا اصلا توی اون جنگ ما به مردم مسلمان بوسنی داریم کمک میکنیم یا نمیکنیم. خیلی سخت بود و عجیب بود دیگه، نمیشد درباره این حرفا چیز زیادی گفت. از بعضی جاها مثلا توصیه میکردن که درباره ماجرا حرفی زده نشه. به گمانم این مقدمه نسبی تا اینجا کافی باشه که بتونیم وارد بحث بشیم و قدری فکر کنیم که ما چرا اصلا در منطقه بوسنی برامون اهمیت وجود داره و چرا اونجا حاضر شدیم. من فکر کنم یه قسمتی رو که دوستان قرار بود پخش کنن اگر آماده است پخش کنم، ما بدون اون کمی سخته وارد بحثمون بشیم. دارن اونو به من بگن رفقا که بله، پس اونو پخش کنیم بیایم که مهمونامونو بیشتر از این منتظر نگذاریم.
ریشه بحران در بوسنی و هرزگوین را می توان به تحولات پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی نسبت داد، تحولاتی که در آن اقوام ساکن در جمهوری فدرال سوسیالیستی یوگسلاوی هر یک علم استقلال برافراشتند. ثمره این هرج و مرج و استقلال طلبی شکل گیری چندین کشور مستقل از جمله صربستان، کرواسی، بوسنی و هرزگوین، اسلوونی، کوزوو، مونتنگرو و مقدونیه بود. اما در این میان تفاوت عیانی میان نحوه استقلال بوسنی با سایر کشورهای جمهوری یوگسلاوی وجود داشت: نسل کشی و قتل عام مسلمانان بوسنیایی. رژیم نجات پرسته حاکم بر یوگسلاوی تلاش می کرد تا با اتکا به افکار نجات پرستانه و پمپاژ سلاح با هر گونه فرایند استقلال طلبانه مقابله کند. با این حال از وقوع چنین رخدادهایی ناکام مانده بود، چرا که تهدیدهای بازدارنده ی آمریکا و اروپا برای تعرض به سرزمین‌های مسیحی نشین همچون کرواسی راه استقلال برای مسیحیان را هموار کرده بود. داستان بوسنی اما متفاوت با کشورهای مسیحی نشین بود. در سال 1992 علی عزت بگوویچ به تمام نیروهای بوسنیایی در سارایوو دستور داد تا قوای خود را بسیج کنند. بوسنی و هرزگوین در 6 آوریل 1992 اعلام استقلال کرد و طبق باور بسیاری از کارشناسان تاریخ شروع جنگ بوسنی همین روز بود. رژیم حاکم بر بلگراد و نیروهای سرب با خشونتی بی نظیر به طرف سارایوو آتش گشودند و کشتار مسلمانان آغاز شد. قتل عام مسلمانان بوسنی و هرزگوین به نحوی بود که به عنوان بزرگترین نسل کشی اروپا بعد از جنگ جهانی دوم شناخته شد. در طول جنگ بوسنی ما بین سالهای 1992 تا 1995 شهر سارایوو اندکی کمتر از 4 سال تحت محاصره ارتش سرب قرار گرفت، یعنی طولانی ترین دوره محاصره پایتخت در تاریخ جنگ‌های مدرن. تخمین زده می‌شود که به طور میانگین روزانه 330 خمپاره به سارایوو برخورد کرده و ویرانی‌های بیشماری را در این شهر جنگ زده بر جای گذاشته. اگرچه آمار دقیقی از قربانیان نسل‌کشی بوسنی در دسترس نیست، ولی مرکز پژوهش و اسناد سارایوو 97 هزار نفر از کشته شدگان و مفقودان جنگ را برشمرده. برخی گزارش‌های دیگر آمار جانباختگان را تا 329 هزار نفر هم اعلام کردند.
خب شبتون بخیر. بیشتر از این منتظر نمونیم و مهمونامون رو معرفی کنیم و بحث و گفتگومون رو انشاءالله شروع کنیم. در استودیوی جهان‌آرا آقای دکتر حسین اکبری هستن که 2 کتاب درباره بوسنی دارن، سالها سفیر بودن در کشورهای مختلفی از جمله لیبی و دوره طولانی هم توی بوسنی حضور داشتن، تو دوره بحران، دوره اصلی بحران، و حالا بیشتر از این درباره‌اش حرف خواهیم زد. آقای محمد رضا عباسیان هم اینجا با ما هستن، فیلمساز مستند، در واقع مستندساز جوان هستن تقریبا، یعنی اواخر جوانیشون مثل ما دیگه، و مستند مهمی داشتن درباره منطقه سربرنیتسا که امیدوارم توی بحث امشب بتونیم از کمکشون و از اطلاعات هر دو بزرگوار استفاده کنیم. سلام، شبتون بخیر. خوش اومدید.
سلام، شب شما
سلامت باشه ان شاء الله. آقای اکبری، من می‌خوام تقریبا دروسی رو و اون حرفای زمینه‌ای رو بذاریم کنار و درباره این حرف بزنیم که پیش‌فرض گرفتیم که ما در بوسنی بودیم دیگه، یعنی ما به عنوان آدمایی که وضعیت مسلمان های بوسنی برای ما مهم بود توی اون شرایط که نسل‌کشی جدی داشت اتفاق می افتاد، با جزئیاتش که انشالله برای ما خواهید گفت. از همینجا یعنی یه سوال حذف کنیم، سوال دوم بپرسیم، بگیم ما برای چی رفتیم اصلا بوسنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نظر من خیلی بحث خوبی است، اگرچه خب زمان خیلی طولانی از این قضیه گذشته، ولی به طور طبیعی ابهاماتی رو بعضن مطرح میکنن، از جمله همین سوال خوبی که شما مطرح فرمودید. به نظر من ورود ما به صحنه بوسنی در یک شرایط خاص و ویژه‌ای اتفاق افتاد. اولا تصور بین المللی و خیلی از قدرت‌ها و کشورهای بزرگ این بود که خب ممکنه بعد از امام روند انقلاب و مسیر نگاه به مسائل بین المللی تغییر بکنه و در واقع به نوعی حضور ما رو تو صحنه‌های بین‌المللی گاهن تلقی جوری می‌کردن که خب این به دلیل شخصیت کاریزمای امام و ویژگی‌های امام هست که انقلاب اسلامی همزمان با وجود مشکلاتی که خودش داره توجه ویژه رو به مسلمان‌های دیگه از جمله لبنان و جاهای دیگه داره. خب این اتفاق بعد از رحلت امام بود و در دوران مقام معظم رهبری بود و شاید میشه گفت که یه فاصله کمی بود بعد از رحلت امام و در یک منطقه مهم مثل اروپا اتفاق افتاده بود و و طبیعتاً خب ما هم شناخت ما از جامعه مسلمانان بوسنی خیلی کم بود، به دلیل اینکه بوسنی در یک مجموعه در چارچوب دولت یوگسلاوی، همونطور که اشاره فرمودید، یکی از جمهوری‌های یکی از 6 جمهوری یوگسلاوی بود و به طور طبیعی ما خیلی ارتباط کمی داشتیم، حتی سفارت هم اونجا نداشتیم و حضور ما بیشتر در بلگراد پایتخت یوگسلاوی بود. وقتی این اتفاق افتاد، خب به مقداری شاید بعد از فروپاشی شوروی خیلی از جمهوری‌ها بودن که مستقل شدن از جمله یوگسلاوی، که یکی از جمهوری‌های یوگسلاوی هم بوسنی و هرزگوین بود، که این کشور بوسنی در واقع یک ترکیبی از مسلمانان حدود 44%، سربها 33% و کروات‌ها 17%، در واقع این جمهوری رو تشکیل می‌دادن. به لحاظ جمعیتی و به لحاظ جغرافیایی هم باز مسلمان‌ها اکثریت این کشور رو داشتن.
خب طبیعت باقی مونده کیا بودن؟
دیگه بقیه بودن دیگه، حالا بعدن اسلوونیایی ها بودن و گروه های دیگه بودن که از ترکیب همون یوگسلاوی بودن.
یعنی اینا در واقع هم تفاوت
آلبانی تبارها بودن،
تفاوت نژادی هم در واقع اساسا با هم دیگه دارن دیگه.
در زمان بوسنی و هرزگوین خب تقریبا میشه گفت که بخش عمده ای از مردم تو مناطق مختلف با هم زندگی میکردن. سربرنیسا در مرکز سربها بود، مستار و از کنم خدمت شما منطقه نئوم و استولات مسلمان ها در قلب در واقع کروات ها بود، همینطور بخشی از کروات ها توی مناطق بود. خب خیلی راحت با هم زندگی میکردن، اساسا مشکلی هم نداشتن، به نوعی که خب درصدی هم با هم اختلاط داشتن، ازدواج های مختلط بود خیلی، به دلیل اون حاکمیتی که در واقع کمونیست ها داشتن در اون منطقه، تلاش شده بود که به عنوان یک کشور لایق و در واقع کمونیست به نوعی مطرح بشه و مسائل مذهب و دین رو تقریبا حذف کرده بودن. البته در همون زمان هم فشار مضاعفی رو مسلمان ها بود، طوری که مثلا توی شناسنامه ها می نوشتن سرب، کروات و بوشنیاک، اینا رو مسلمان نمی نوشتن، اصلا قائل نبودن. حتی مثلا حالا اون شرایط کمونیستی بود دیگه، سلام دادن جرم بود تو سیستم های اداری، یه محدودیت های اساسا بر مسلمان ها وجود داشت حتی در زمان یوگسلاوی، حتی اجازه نمیدادن توی سطوح عالی در ارتش اینو وارد بشن، مسئولیت های مهم کشوری رو به اینها نمیدادن. و خب حالا با جریانات اسلامی مثل همین آقای علی عزت بگویش که رئیس جمهور شد و جریانایی که گرایش اسلامی داشتن، فعالیت های اسلامی داشتن، به شدت با اونا مخالف بودن، خیلی از اینها تو زندان بودن. خب این یک زمینه بود در واقع از گذشته دور. وقتی هم که بوسنی مستقل شد، خب یوگسلاوی تصورش این بود که به عنوان یک کشوری که ارتش چهارم جهان رو داره و در واقع قدرتمندم هست، خب براش قابل قبول نبود که یه بخشی از جمهوریتش جدا بشن. اگرچه اسلوونی ها جدا شدن، خب یک نژاد مستقل بودن، کروات ها جدا شدن، مقدونیه جدا شد از اینها، ولی خیلی علاقه مند نبودن که این جمهوری بوسنی و هرزگوین جدا بشه. بنابراین بعد از اینکه اینا اعلام استقلال کردن، بلافاصله اونا با همین ارتش قوی وارد صحنه شدن و سعی کردن سرکوب بکنن. همه مناطق مسلمان ها محاصره شد در عرض چند روز. مسلمان ها هم نه ارتش داشتن، نه تجهیزات نظامی داشتن، نه امکانات اولیه داشتن، هیچ راهی جز دفاع نداشتن.
این ارتش چهارم جهان یه مرتبه وارد فضایی شد که یعنی مشغول جنگ با یه عده شد که در واقع امکان دفاعی نداشتن. مسئله اون سیستم چی بود؟ یعنی در واقع وارد شد که بگه چی؟
اینا می‌خواستن بگن نباید این جمهوری جدا بشه، این جمهوری باید ضمن یوگسلاوی باشه، این باید جزء یوگسلاوی باشه. حالا کروات ها خب به دلیل مسائلی که تو اروپا هم بود، کروات ها اصولا از یک پشتوانه آلمان ها برخوردار بودن در طول تاریخ، چون اونا کاتولیک بودن، از پشتوانه ایتالیا برخوردار بودن. سرب ها به دلیلی که ارتودکس بودن، خب از حمایت فرانسه تا حدودی و روسیه برخوردار بودن. یه اختلافات گذشته و تاریخی هم بین اینها وجود داشت، حتی جنگ هایی هم بین اینها وجود داشت، حالا نه خیلی گذشته مثل جنگ های 30 ساله مذهبی، بعد از او هم اختلافات بین اینها وجود داشت. با این حال چون از حمایت‌های بیرونی برخوردار بودن، اونا خیلی درگیر نشدن، ولی تو بحث مسلمان‌ها به طور جدی وارد شد. ارتش مخالفت کرد، منطقه رو محاصره کرد، با توپ و تانک و نیروی نظامی محاصره کردن و سعی می‌کردن در این جنگ به شکل خشنی برخورد بکنن، یعنی قتل عام بکنن، مردم رو بکشن، سر ببرن و یک برخورد واقعاً وحشیانه که اصلاً شاید به قول بعضی ها این رو تعبیر میکردن به بربریت در مدنیت اروپا، که حالا اون ادعاشون این بود که بالاخره این پایان قرن 20 به یک مدنیت رسیدن.
عجیب بود، حالا مال خیلی سال پیش بفرمایید، شما درست میگید، ولی ببین مثلا یه موقع است الان فرض کنید توی سوریه داعش یه درو میگیره سرش میبره، ما تقریبا توقع داریم، یعنی مثلا به نظر وحشی میان و طبیعتا اینجوری از جاهای مختلفی جمع شدن، وسط اروپا خیلی خوب این که جنگ باشه و یه عده همدیگر بکشن یا یه عده در واقع یه عده دیگه ای رو بکشن همدیگر رو نه. این ممکنه و بالاخره رخ داده تو جنگ جهانی هم کشتارهای مفصلی اتفاق افتاده، ولی سربریدن بچه کوچیک و مثلا طرز ناجوری کشتن مثلا اتفاقای دیگه که حالا پری میخوام پرهیز میکنم در این حال هم میگم من پرهیز میکنم، این یه ذره عجیب بود حالا برای شما که در وسط مسئله بودین، این تعجب آور نبود واقعا برای دنیا؟
ببینید تلاش در واقع بعد از اینکه اینها نتونستن منطقه رو تصرف بکنن، تلاششون برای این بود که یه کاری بکنن که اینها مجبور به مهاجرت بشن. در واقع یک خوف و وحشتی رو داشتن ترویج میدادن با کشتن مردم، مثلا خیلی ها رو سر بریدن میداختن تو رودخونه ها، جنازه ها رو مدت ها آویزون میکردن تو خیابون ها، بچه کوچیک رو مثلا پیش پدر مادرشون سر میبردن یا عکسش مثلا در مقابل بچه ها پدر مادرها رو سر میبردن که یک وحشتی ایجاد بشه و این مسلمان ها مجبور بشن از این جغرافی ها مهاجرت کنن و برن و اونا تصرف بکنن. خب یه جریانات خشنی هم در یوگسلاوی بود که حالا اون موقع معروف به چتنیک ها که ملادیچ فرمانده اینها بود، اساسا اینها یک سابقه تاریخی هم داشتن در بحث‌های نسل‌کشی. میدونید که مسلمانای بوسنی برای 13مین بار مورد هجوم و نسل‌کشی در اروپا واقع می‌شدند.
از کی؟
از دورانی که وارد شدند، چون اینها خیلی قبل از عثمانی‌ها بودند. وقتی به تاریخ بوسنی نگاه میشه، حالا آثاری که الان وجود داره از قبرستان بوگومیل‌ها و از اینکه اساسا در قرن 11 تفکر مانی از کشورهای شرق به اونجا رفتن، بعد هم اینا آدم های موحدی بودن، بعد از اومدن اسلام رو پذیرفتن و یه مقطعی عثمانی ها بودن اینا تقویت شدن و یه مقطعی خب مسلمان های زیادی به اونجا مهاجرت کردن و اینا در واقع یک سرزمین تاریخی از گذشته های دور دارن، یعنی حتی تبلیغ میکردن که خب اینا مهاجرت کردن اومدن اینجا زمان عثمانی ها بودن، ولی علائمش وجود داره تو اون کتابا. من اشاره کردم که اساسا یکی از کتابای من عنوانش از بوسنی در گذر زمان، از ورود مسلمان‌ها به اروپا بحث شده و بعد هم علائمی که حتی وجود داره در اونجا و اسنادی که وجود داره نشون میده که اینها از گذشته‌های دور اونجا بودن، ولی اونها تصورشون بر این بود که یوگسلاویا برای اینکه بتونن معادله رو بین خودشون و جمهوری‌های دیگه هم به نوعی در یک موضع برتر نشون بدن، دنبال این بودن که این جغرافیا که آسیب‌پذیره و راحت میتونن هم جمعیت سرب دارن اونجا و همین که میتونن مسلمان‌ها رو در واقع تحت فشار قرار بدن و عملاً هم کسی از مسلمان‌ها حمایت نمی‌کرد. یعنی خب می‌دونستن اگه بخوام با کروات‌ها جدی وارد جنگ بشن تو اروپا هستن کسایی که از کروات‌ها دفاع می‌کنن. ولی از مسلمان‌ها عملاً کسی وجود نداشت توی نه تنها اروپا بلکه تو دنیا که بخواد به طور جدی بیاد و از اینا دفاع بکنه. بنابراین اونها خیلی سهل می‌دونستن که این مردم رو مجبور به مهاجرت بکنن و جغرافیا اینها رو تصرف بکنن. عملاً با تصرف این جغرافیا 44% و 33% سرب بوسنی مال اونا میشد، 17% کروات هم در مرز کرواسی بودن یا حالا مرزشون جدا میشد یا از اونجا مهاجرت میکنن. البته کروات سرب ها با کروات ها هم وارد جنگ شدن همزمان،
بله،
منتها وقتی دیدن جنگ خیلی سخت شد عقب نشینی کردن. نکته عجیب این قضیه این بود که بعد از اینکه خب هم کروات ها و هم مسلمان ها مورد هجوم سرب ها واقع شدن و ارتش قوی که سربستان داشت اینا رو واقعا داشت قتل عام میکرد و جنایات بسیاری مرتکب شدن، واقعا خیلی از این جنایات خب حالا ضبط شده ولی خیلی تو دنیا منتشر نشده، به هر حال چون رسانه ها تحت سیطره و کنترل غربی ها بودن همون زمان هم بهش خیلی نمیپرداختن و نمیذاشتن اساسا انعکاس رسانه‌ای هم توی محیط بین الملل و بیرون باشه. نقطه عجیبش این بود که بعد از یه مدتی که حالا اتفاق سال 1992 میلادی در واقع رخ میده که اینا اعلام استقلال میکنن و اونا بهشون حمله میکنن، بعد از شاید 6-7 ماه دیگه خب معروف بود که بین توجمان رئیس جمهور کرواسی و میلوشویچ رئیس جمهور یوگسلاوی باقی مانده اینا یک توافقی با هم دیگه کردن که اساسا بیان این منطقه رو با هم تقسیم کنن و مسلمونا بیش از 1.5 سال مورد هجوم کروات ها و سرب ها بودن. یعنی از تمام جغرافیای اینها حمله شروع شده بود و این ملت اندکی که هیچ سلاح و امکانات و تجهیزات هم نداشتن، هیچ راهی هم جز این نداشتن که دفاع بکنن. یه بخش عمده از اینها مهاجرت کردن رفتن اروپا و اونا هم شرایط رو داشتن فراهم میکردن که اینا مهاجرت کنن و از اینجا خارج بشن. خب جمهوری اسلامی تو این شرایط وارد صحنه شد. خب خیلی شرایط سختی بود طبیعتاً، اصلا ورود به بوسنی کار یه پروژه بود خودش. چطور میشه وارد این بوسنی شد؟ هواپیما که نداره، دسترسی هم نداره، از کجا میشه وارد بوسنی شد؟ چطور میشه وارد بوسنی شد و به اینها کمک کرد؟ خب الحمدلله با اراده‌ای که مقام معظم امیر داشتن و اون عباراتی که ایشون فرمودن که من بعضا اینقدر نگرانم که خوابم نمیبره که مسلمان را دارن قلقم میکنن و از بین میبرن. و توصیه‌ای که داشتن خب بالاخره یک ریسک بزرگی بود به نظر من تو مقطع زمان که ما وارد صحنه بوسنی شدیم، جمهوری اسلامی وارد بوسنی شد و رفت کمک کرد. خلاصش این که هولبروک که نماینده ویژه کلینتون در بالکان بود در کتاب خودش نوشته که اگر حضور ایران در سال 1992-94 در بوسنی نبود مسلمانی باقی نمیمون که ما مجبور بشیم طرح دیتون رو امضا بکنیم و بخوایم دنبال بکنیم.
خیلی خب، حالا درباره این ماجرا باز سوال داریم، فقط میخوام سر بحث با آقای عباسیان هم باز کنیم. آقای عباسیان، شما یه مستند سگانه در واقع دارین درباره بوسنی. یه بارم یادمه توی یه جشنواره‌ای با هم دربارش صحبت کردیم، اونجا درباره مزایای ساخته شدن کارهای جدید درباره بوسنی شما حرف می‌زدید. به من بگید که شما کی رفتین بوسنی؟ از کی در واقع وارد این فضای تاریخی و رسانه‌ای شدیم؟
خیلی ممنون. از خانم خدمتتون که موضوع بوسنی حداقل برای خود من مهمترین دلیل اصلا ورود به حوزه مستندسازی بحران نفس بوسنی بود. با امشب خیلی خوب یادی بکنیم از خدا رحمت کنه شهید مرتضی آوینی رو و خدا سلامتی بده انشاءالله به حاج نادر طالبزاده و رضای برجی و محمد صدفی که جز اولین نفراتی بودن که با اون اولین بچه های سپاه و آقای جنتی اینا که رفتن بوسنی رفتن و منتج شد به خنجر و شقایقی که برای ماها که تازه وارد این حوزه شده بودیم اینها دیگه اسطوره هایی بودن که اومدن، اینا از بوسنی برگشتن و اینا اومدن.
اینو من میگم شما دقیق‌ترش که درباره خودتون در واقع بگید. ببینید برای ماها، حالا آقای اکبری بالاخره یه آدمی بوده داشته تو این حوزه کار میکرده، ما مثلا سالهای نوجوانی اوایل جوانی ما داشته اون موقع میگذشته، اصل مسئله خیلی مهیبه، یعنی یهو یه چیزی انگار تو ذهن ما یه چیزی مثلا یه مخزنی آزاد میشه و ما نمیتونیم، دسترسی هم نداریم. حالا شما داریم میگی مثلا من یادم میاد که خنجر شقایق از تلویزیون پخش میشد، بعد ما حیرت زده به این تصویرها نگاه میکردیم بدون اینکه بشه درباره چیزی گفت. مثلا الان مد نبود که همه هرچی به ذهنشون میرسه تون تون بگن، یه کمی مجبور بودیم دقت کنیم حرف بی حساب نزده باشیم. حالا این فضا روی ذهن شما تاثیر گذاشته و فکر کردین که شما هم باید برین یه کاری انجام بدین.
مثلا نقطه شروعی که این فیلد کاری رو انتخاب بکنم همین مجموعه خنجر شقایق و همین دیدن بچه‌ها و اینها بود که حالا من رفتم از قره‌باغ شروع کردم کارو و
دوره که توی آذربایجان در واقع ارمنستان
از جنگ قره‌باغ شروع کردم که بعد حالا همینجوری ادامه پیدا کرد، خیلی زیاد افغانستان، خیلی زیاد لبنان، نمیدونم، و تو اوج بحران کوزوو ما توی کوزوو کار کردیم. یک یادی بکنیم از همه بچهای مستندساز که جور همه کمکاری‌های حوزه فرهنگ و هنر رو در مورد انقلاب و ارزش های انقلاب کشیدن، نه همیشه تا الان هر چی در همه حوزه از انقلاب و جنگ و دفاع مقدس و ارزش های انقلاب و امروز افغانستان و لبنان و داعش و فلان، اینها هر چی ما در رمان کم داریم، در شعر کم داریم، در تئاتر کم داریم، در هنرهای تجسمی کم داریم، حتی در سینما خیلی کم داریم، مستندسازا همیشه این جور رو کشیدن و همیشه هم بیشترین در واقع کم توجهی بهشون شده. این یک. دو، عمده چیزی که منتقل شد به خصوص در اون سالها که همین رسانه‌های امروز کم بوده از همه این مناطق، باز از کانال همین فیلم‌های مستند بوده که باز بیشترین مخاطب رو داشتیم. موضوع بوسنی مشخصاً شما ببینید درگیری‌هایی که یه طرفش مسلمان‌ها بودن و یه طرفش یه کسانی غیر مسلمان بودن، شاخصش توی دهه‌های اخیر که بحث فلسطین اشغالی هستش، بحث فلسطینی ها و اسرائیلی ها، این که خب خیلی قدیمی هستش و شناخته شده، یک محور جدی هستش. محور جدی خیلی دوم بحث در واقع جهاد در افغانستان بود که یک موضوع مفصل ریشه‌ای، اصلا ریشه داعش، ریشه طالبان، ریشه افراطگرایی از اونجا کلید خورد. اصلا بحث امشب میتونه از خیلی مفصل باید در موردش بحث بشه، چه ماهی گرفتن امریکایی ها از موضوع افغانستان، بلایی که سر شوروی سابق اومد و دیدن چقدر مزه داد جبهه سوریه جهادی درست کردن در افغانستانی که از هر طرف کشته میشد به نفع سیاست‌های آمریکایی بود. عبدالله عظام فلسطینی حماس میاد تو افغانستان جهاد میکنه که اصلا ربطی نداره، یعنی اون باید بره اونجا و کارش رو انجام بده، در فلسطین باید جهاد
خودشون توی شهر.
آره میاد اینجا و در و بعدش اون جبهه های سوریه طالبان القاعده و مجاهدین و بعدش دیدن خوبه امروز این جماعتی که وارد جبهه ها میشن اون بدنه که بدنه به خاطر اسلام اومده. ما نمیتونیم بگیم داعشی که اروپا رو ول کرده اومده ذاتن آدم بیماریه، نه اینا باهشون که هر من بودن با القاعده یا در افغانستان همه ذکر میگن، همه نماز میخونن، همه در حال قرآن خوندن هستن، رأس اینها منحرف هسته شد. سومین جایی که خیلی دراماتیزه است، یعنی اصلا عجیبترین غیر قابل باورترین بحث بوسنی هستش. در قلب اروپا از سارایوو تا وین با پرواز 20 دقیقه است، نیم ساعته. از سارایوو از بوسنی تا ایتالیا، یعنی در مرکز اروپا. یوگسلاوی، من دوست داشتم، من جسارت میکنم آقای دکتر میفرمونه یوگسلاوی سپر اصلی گسترش ناتو به سمت شرق بوده و دژ مستحکم شرق اروپا بوده. خیلی راحت یک کشوری به این قدرت و عظمت رو کردن 7-8 جمهوری های خورده. خیلی هم راحت نسل کشی خیلی جدی صورت گرفته. 10% جمعیت مسلمان بوسنی کشته شده در طول 10%، خدا نکنه، ولی قیاسش اینه که 8 میلیون ایرانی در یک جنگی کشته بشن. آره در عرض 3-4 سال کشته بشن در مرکز اروپا. یک نسل کشی کاملا برنامه ریزی شده صورت گرفته. به لحاظ جبهه بندی و مرز بندی سیاسی سربها و یوگسلاوی سابق سمپات روسها و بلوک شرق بودن. روسها همیشه مانع می شدن از تصویب قطعنامه هایی در شورای امنیت در مورد جنگ بوسنی، اما میبینیم رسانه های غربی هم چششون رو بستن. سازمان ملل هم چشش رو بست. کشتار سربرنیستو که خودش یک مثنوی 70 من اون چیزی که در سربرنیستو یک افتضاح غیر قابل باور برای سازمان ملل متحد هست. 500 نیروی هلندی تو اونجا حاضر بودن، سربا اومدن مردم رو کشیدن، 8000 نفر رو در عرض چند روز کشتن. آقا مزاد تکون نخورد، هیچ اتفاقی هم نیفتاد. یعنی اینقدر این موضوع عمیقه و فراموش شده.
حتی یه جاهایی من یادم اون موقع درباره این حرف می‌زدن که کلاهابی‌های سازمان ملل اصطلاحاً UN خیلی جاها شریک بود یا اونا رو خلع سلاح می‌کرد، تحویل می‌داد. یعنی توی رسانه‌های ایرانی لااقل اون موقع یه بحثای اینجوری طرح می‌شد.
خود هلند دادگاه گذاشتن، دولت هلند محکوم شد و سربازان هلندی در خود کشور هلند هم محکوم شدن. ولی متاسفانه در قالب مسائل خود ما، رسانه های ما، یعنی تلویزیون ما و بچه های ما، هم منفعل معرکه گردونی غربی ها تو غزه هستیم. افغانستان شلوغ میشه، شلوغ میشه، بچه ما میرن افغانستان، اونا میگن خب افغانستان تموم شد، عراق ما کلا افغانستان رو فراموش
کنیم.
همه اتفاقات داره الان اونجا میفته، ببینیم چه خبره. خبر یه چیزه، تحلیل بعدش و کارهای درامدار قصه دار بعدش اتفاق میفته. الان سوریه هست، ما عراق رو فراموش کردیم، لبنان رو فراموش کردیم، و توی این اتفاق بوسنی کاملا فراموش شد. بوسنی یک اتفاق عجیب و غریب، یک سند رسوایی دموکراسی و حقوق بشر غربیه که در قلب اروپا این اتفاق افتاده. رسانه‌های غربی اروپا بوسنی رو رها کردن، ما هم رها کردیم. اون حمایتی که باید ادامه پیدا می‌کرد، من سال 88 مجددا یک مجموعه رو کار کردم در بوسنی به اسم زندگی در جنگی تمام شده یا نشده، داستان آدم‌هایی که جنگی که نمی‌خواستن و انتخابش نکردن اومده سراغشون، چنان بلایی به سرشون آورده که با اینکه سال‌ها از پایان اون جنگ گذشته همچنان درگیر اون قصه‌ن. در 2 میلیون جمعیت بوسنی 2 میلیون قصه مشابه.
حالا می‌خوام برگردیم یه چیزایی رو از مشاهده‌های شما و دوباره از اتفاقایی که اون سالا افتاده درباره‌اش حرف بزنیم. یه قسمتی از فیلم آقای عباسیان گویا حاضره، اینو بدیم و ببینیم. برگردیم دوباره.
الان در گورستان و محل یاد بوده پتوچاری هستیم که در اون 8734 نفر کشته و دفن شدن، فقط به دلیل اینکه مسلمان بودن. اینجا اسامی اقوام من نوشته شده. از خانواده من به تنهایی بیش از 50 نفر کشته شدند. پدر، برادر، پسرمو، برادرزاده، پسردایی، داخل این لیست نام 50 نفرشون اومده. هیچ دلیل دیگه ای وجود نداره که چرا نام اونا اینجاست. این پدرمه، حسن اویچ حفصا، 1935. باور نمی کنه چرا اونا این کارو کردن. فقط به خاطر اینکه مسلمان بودیم. هیچ کس مسلمان ها را دوست نداره. روک میگم، من در آمریکا زندگی میکردم، اما چرا اینجا آمدم؟ شاید اگه اصلا همونو نگرفته بودن میتونستیم از خودمون دفاع کنیم. سربا که اومدن گفتن بیایید سلاحاتون رو تحویل بدید، ما هم دادیم. اونام ما رو بار کامیون کردن و بردنمون به مسلخ. خودشونم نشستن به مشروب خوردن. سربا و نیروهای UN بعد دوباره فکر کردن بازم اونطوری که میخواستیم نشد.
برای گفتگون رو پی بگیریم با آقای دکتر حسین اکبری و محمد رضا عباسیان عزیز. عرض کنم که این حرفا رو الان توی این قسمتی از مستند آقای عباسیان پخش می‌کرد آقای اکبری. چقدر این فرمولا تکراریه، یعنی به طرف گفته بیاین دعوا نکنیم، اصلاحاتون رو تحویل بدین، بعد ریختن اینا رو کشتن. این مثل این میمونه که هی به ما میگن که بیاین چیزایی که دارین بدیم، ما شما کاری نداریم. یعنی یه لطیفه آزاردهنده توی این وجود داره که هی انگار میگه همون آدم با همون فرمول داره این رفتار میکنه. ما چیزای زیادی درباره بوسنی تو اون دوره شنیدیم، ولی حتی من گاهی بین درس شما بزرگواران متعرض میشم، میخوام هی فکر میکنم که الان این جوانترایی که الان دارن نگاه میکنن میتونن مثلا شما میگین چتنیکا، اونا مثلا چقدر درباره این مطلعن، که اگر ما بتونیم بگیم که به نظر من اندازه کافی اهمیت داره، یعنی بازم ویژگی چی پیدا میکنه. منتها دو تا وجه وجود داره. یکیش اینه که بله ما رفتیم اون موقع یه وقت و انرژی هم گذاشتیم و بعدش مجبور شدیم تو قرارداد دیتون و قبل و بعدش خلاصه جمع کنیم برگردیم، یعنی شکست خوردیم و کوله بارمون جمع کردیم اومدیم، یا اینکه بالاخره بعضی که اون موقع پاشیدیم الان جواب بده ولی ما ازش خبر نداریم، یا خبر داریم باید شماها به ما بگین. میخوام یه برای نزدیک شدن به این فضا یه قدری به ما از مشاهده ها بگین. یعنی شما دارین در سرزمین بوسنی سال 92 93 1992 و 93 فکر کنم سالای اول در 70 ماست که اونجا شما رفتید به عنوان ایرانی حاضرین برای کمک هم رفتین، حالا با اون مکانیزمی که فرمودید. تصویر میخوام بدین از آدمایی که ما اصلا نمیشناسیم. یه دو آدم اون وسط اروپا مسلمانن، مثلا بالاخره یه اطلاعاتی از دین دارن، یه جاهایی نمیدونن، اصلا ما رو میشناسن، این کمکی به اونا میرسه، چه اتفاقی داره میفته. یعنی هی فکر میکنم چقدر تصویر به درد بخور حسابی بوده که البته در ذهن شما و اون آدمایی که تو اون دوره اونجا کار کردین هست، ولی به ما نرسیده.
ببینید واقعیت به نظر من سوال خیلی خوبی رو پرسیدی، چون ابهام تو جامعه متاسفانه همچنان تکرار میشه که به حال ما رفتیم بوسنی اولا برای چی رفتیم که شما سوال اولتون هم پاسخ دادم که به هر حال این یک وظیفه اسلامی و دینی و در همه ادیان و مذاهب هم به این اشاره شده که به لحاظ فطری انسان ها وقتی یک ملتی مورد ظلم واقع میشن فطرت انسان به انسان حکم میکنه که بره از اون رو دفاع کنه. خب ما حالا در اسلام روایات و احادیث و آیات و قرآن داریم که بالاخره این یک وظیفه دینی است، در واقع یک موضع آرمانی بود تا یک منفعت ملی. ما نگاه نکردیم بریم بوسنی کاری بکنیم یک منفعت ملی ما تامین بشه. تو دنیا نگاه بر اینه که اگه یک کشوری وارد یه حوزه میشه و کمکی میکنه در مقابلش باید یک دستاوردی داشته باشه، یه چیزی باید بگیره. اگر مثلا فرض کنید آمریکایی‌ها وارد یک کشوری میشن توی عراق، بعد میخوان از نفتش استفاده بکنن، عراق سلاح از اونا بخره، اونا رو حکومتش در واقع سلطه داشته باشن و هر
سایه ایران بشن یه جوری
که به حالا صدها هدف دارن که همه این اهداف در حوزه منافع ملی اونا تعریف میشه. ما با همه دنیا متفاوتیم، چون واقعا اعتقادات ما با همه دنیا متفاوته. شما ببینید اگه واقعا بخوایم یه مقداری عمیق‌تر به این موضوع اشاره بکنیم، ما یه ویژگی داریم که با همه جهان و خیلی از و همه حتی ادیان و مذاهب متفاوته. ما و اونم بحث عاشورا و کربلاست، چون به هر حال توی اونجا خیلی مشخص بود که امام حسین وقتی وارد صحنه میشه هیچ پیروزی هم به دست نمیاره.
بله.
و اتفاقات ناگواری هم میفته، ولی بالاخره باید اون صحنه شد.
واقعا سوال من مثل این میمونه که بگیم امام حسین برای چی رفته وارد اون معرکه شده.
من میخوام بگم که گاهی وظایف اسلامی حکم میکنه انسان خارج از محاسبات عقلی و منافع ملی وارد یک حوزه تکلیف الهی بشه. یعنی اگر ما حکومت اسلامی هستیم که این تعریف برای خودمون قائلیم، اصولا باید این موضوع رو داشته باشیم دیگه. غیر از ما شاید این توقع خیلی از دیگران وجود نداشت. من عرض کنم خدمتتون وقتی ما با سر وارد صحنه بوسنی شدیم، بوسنیایی ها هم ما رو خیلی نمیشناختن و تا مدت ها به ما گفتن شما عجب عرب های خوبی هستید، اصلا نمیدونستن ما با عرب ها متفاوتیم. علتش این بود که اصلا ارتباطی نبود، چون اونا با جهان اسلام ارتباط خیلی نداشتن، اجازه نمیداد اون فضای کمونیستی ارتباط بگیرن. ما هم بوسنی چون یک جمهوری بالاخره دور افتاده بود کمتر ارتباطش، البته مقام معظم رهبری یه سفری داشتن به سارایوو و بوسنی و تو زمان ریاست جمهوریشون، ولی ارتباط بله زمان یوگسلاوی، ولی ارتباط و شناخت متقابل وجود نداشت. حتی وارد صحنه که شدیم بوسنی‌ها تصورش این بود که خب اینا چه کمکی میتونن به ما بکنن، بالاخره شما از کجای دنیا اومدید، چیکار میتونید بکنید. رهبران بوسنی خوب ایرانو میشناختن، مثل آقای عزت بوگوویچ، مثل رئیس علما و جمعی که بالاخره از مبارزان بودن و در واقع خب اطلاع داشتن از مسائل بین، ولی مردم اصولا خیلی اطلاعی از ما نداشتن. وقتی وارد صحنه بوسنی شدیم، خب دستور مقام معظم رهبری بود که برید به مردم بوسنی هر آنچه اونا نیاز دارن کمک کنید. قرار بود ما بریم مشکلی مسلمان رو حل بکنیم، قرار نبود ما بریم اونجا یه منفعتی رو به دست بیاریم. و اساساً در مکتب ما و در مذهب ما و در اعتقادات ما هر آنچه به دست بیاریم به اعتقاد من بنزه خونه شهید رسول و شهید نیکنام و شهید از کنم نواب ارزش اینو نداشت که ما بریم شهدایی رو تقدیم بکنیم برای اینکه چیزی بخوایم به دست بیاریم. وقتی یک ملتی وارد یک جغرافیایی میشه و از بهترین نیروهای خودش و ارزشمندترین افراد خودش مایه میذاره، اونم بالاخره بر مبنای یک تکلیف الهی، طبیعیه که خیلی دنبال منافع ملی نیست. ما رفتیم اونجا برای اینکه مردم مسلمان بوسنی رو از اون ظلم و فشاری که روش بود نجات بدیم. و جالب شما اینو بدونید که چون حضور ما، ورود ما ورود صادقانه بود، علی‌رغم تمام مشکلات و سختی‌هایی که وجود داشت برای ورود به بوسنی تا رسیدن به بوسنی.
خب چیز ببین، شما میگید که ما اونجا منفعتی نمی‌خواستیم. این منفعت نمی‌خواستیم یعنی منفعت هم اصلا نمی‌تونستیم داشته باشیم. یعنی به هر حال ما رفتیم اونجا، حاضر شدیم یه جمعی.
ببینید بوسنی یه کشوری بود که خب نه چیز اقتصادی داره، نه به قول معروف جمعیت زیادی داره، نه اینکه به هر حال موقعیت نزدیک به ما داره بگیم کشور همسایه ما هست. یعنی شما از منفعت، از نگاه منفعت و منافع ملی هیچ ویژگی بوسنی برای ما نداشت که ما وارد اونجا بشیم.
منفعت مالی در واقع.
که مثلا ما بگیم آقا ما میریم وارد بوسنی میشیم، بعدن با هم خوب میشیم، اونا میان میشن یک بازار و میان کلی از ما مثلا تعادل اقتصادی انجام میشه، یا نه اصلا یک موقعیت ویژه در یک نقطه از جغرافیا داره ما میریم دنبال این قضیه. ما اصلا اساسا این ویژگی رو نداشت ما بوسنی رو انتخاب کردیم. یعنی شما میگید آقا ما وارد مثلا کشور فرض کنید افغانستان شدیم برای اینکه یه بازار تجاری برای ما بشه، خب حالا ممکنه بشه یا نشه، یا اصلا وارد هم نشید ممکنه به طور طبیعی تو این جغرافیا این بازار برای شما باشه، پس اصلا لزومی نداره ما وارد بشیم. یه موقع محاسبه از این منظره، یه موقع محاسبه اینه که بالاخره یه ملت مسلمانی تحت ظلم دارن قتل عام میشن، ما هم یک حکومت اسلامی هستیم و قاعدتا باید به دلیل اسلامی بودن یک حسی نسبت به اینها داشته باشیم، نمیشه که ما بی تفاوت باشیم به اینها. خب ما به همین دلیل وارد صحنه بوسنی شدیم. به نظر من این نکته خیلی مهمه که ما چرا وارد بوسنی شدیم. ما وارد بوسنی شدیم به مسلمان کمک کنیم، این تو قانون اساسی ما اومده، تو اعتقادات ما اومده، تو آرمان‌های انقلاب ما اومده.
من دوست دارم بدونم واکنش‌های در واقع تن به تن مردم نسبت به این حضور چیه. من می‌خوام حالا شما اشاره کنید چه چیزایی که به ما رسیده. مثلا فلان ایرانی که اونجا حضور داشته، ورش زن و بچه‌ش برده اصلا اونجا زندگی کرده مدتی و مردم احساس کردن این عجب دیوانه‌ایه، ورش که این وضع ناامن و مثلا یه بنزین نداریم به ماشینمون بزنیم، اونم ماشین میذاره کنار پیاده میرفته تا فلان جا. واکنش‌های مردم نسبت به این که خیلی خوب شما رفتین رسیدین، شما از کجا اومدین؟ عربین؟ چون مسلمانین پس اصلا عربم هستین. دلم میخواد از این تصویرا به ما بدین، یه قدری چشم ما باز بشه به اون چیزی که هم اون موقع ندیدیم، هم الان 20 و چند سال ازش گذشته همچنان نمیبینیم.
خب وقتی اون استراتژی رو مشخص کردن که ما بریم به آنچه مسلمانهای بوسنی نیاز دارن کمک کنیم و اونها رو نجات بدیم، خب تو همه حوزه‌های مختلف ما وارد کمک شدیم اونجا. البته اینو عرض بکنم، تعداد ایرانی ها همیشه انگشت شمار بود، اگرچه حالا تو اون گزارش کنگره آمریکایی ها عدد و رقم های نجومی میدادن برای اینکه عدم موفقیتشون رو در مقابل یک عدد زیادی مثلا اونجا اون موقع آمار میدادن. حتی خیلی از اون گزارش های کنگره پخش نشد، گفتن محرمانه است، بعد رئیس جمهور اجازه بده. ولی همون موقع هم که مطرح کردن، خود اونا تو گزارش هاشون گفتن که آقا وجود این نیروهای ایرانی در اینجا باعث شد معادله جنگ رو عوض بکنه. حالا دعوا این بود که بالاخره آمریکایی‌ها به قول خودشون چراغ زرد نشون دادن، چراغ سبز بود، چی بود، چطور شد، با اجازه بود، بدون اجازه بود، چطور ایرانی‌ها وارد شدن، از کجا وارد شدن، پس اون 130 هزار نیروی آمریکایی اونجا چیکار می‌کرد. اینا مباحث داغ جامعه آمریکا بود که چطور ایرانی‌ها وارد شدن و معادله رو عوض کردن. من معتقدم، همه ما معتقدیم که به هر حال وقتی ما خالصانه و صادقانه وارد یک صحنه کمک شدیم به بوسنی، حتما کمک خدا هم میاد. یعنی ما تردیدی روی نداریم و خداوند هم ارادش بر این بود که این ملت بمونن. ما هم کمک کردیم و مردم بوسنی به تدریج با ما آشنا شدن. حتی خیلی از مسئولینشون، رهبرانشون هم چنان مدت‌ها با نگاه تردید نگاه می‌کردن. من یادم یکی از اینا به من یه روز گفت که حالا اسمش نمیبرم، از مشاور آقای علیزاده بگویش بود، گفت که ما تا امروز منتظر این بودیم که ایرانیایی همه فداکاری کردن، این همه ریسک کردن، این همه کارهای بزرگی رو اینجا انجام دادن، دنبال چی بودن؟ حتما دنبال یه منفعتی هستن، ولی هرچی فکر میکنیم هیچ منفعتی میبینن دنبال نمی کنن، اصلا دنبال این نیستن. چون واقعش اهمیت حضور ما در اونجا یه بودش این بود که ما در شرایط بین المللی یه ریسک بزرگی کردیم. خیلی ها حاضر نبودن تو دنیا این ریسک رو بکنن، اصلا حالا انگیزه هم نداشتن. و واقعا هم یه کشوری که خارج از سلطه نظام سلطه بود و انگیزه دینی داشت کمک بکنه ما بودیم. بقیه هم بودن، خیلی ها بودن، منتها حضور تشریفاتی داشتن. ما میدیدیم حتی نیروهای نظامی آورده بودن در قالب اسفور و آیفور و نیروهای سازمان ملل. کشورهای دیگه هم حالا مثلا کمک میکردن. خب ما میدیدیم همین جریان تکفیری ها به نظر من همون موقع بنیان بنای اونجا گذاشتن که غربی ها هم کمک کردن، که حالا بحثش مفصل اگر فرصت بشه من پیرامون این موضوع صحبت مفصلی رو دارم که عرض بکنم. ولی بعد ما با مردم لیبی بوسنی آشنا شدیم به نوعی که یک روابط خیلی حسنه فیما بین در واقع برقرار شد. خب انصافا هم ما به لحاظ حجم کمک، امکانات پیشرفته چیزی نداشتیم نسبت به دنیا که به اونا بخوایم بدیم.
آدم داشتیم، یعنی یه دسته که قاعدتا نیروهای امداد و مثل هلال احمر و اینا بودن، یه دسته مثل خود محمد حسین نواب خدا بیامرز و رسول حیدری و اینا، آدمای فرهنگی و مبلغ دینی و اینا بودن. مثلا حسین نواب یادم طلب اینا بود حتی.
بله، ایشون اومده بود توی ساز اومده بود به عنوان رایزن فرهنگی اونجا فعالیت میکرد.
بله. و احتمالا یه عده نیروی نظامی که البته جنسش فکر کنم با این مدلی که نیروی نظامی ما الان توی عراق داره مستشاری میکنه یا توی سوریه فرق میکرد، چون تعدادش اصلا به این اندازه و قواره نمیتونست باشه. اون نکته مهمش اینه که شما میگید مثلا ما رفتیم با اینا آشنا شدیم و فضا مثلا تازه یه معارفه ای در واقع صورت گرفت. اولا ما بگید که این غیر از این دو سه دسته که من گفتم دسته دیگه از نیرو هم داریم.
بالاخره ما بعد از یه مدتی خب سفارتم اونجا باز شد، دیپلمات‌های ما وارد شدن و خب والا صدا و سیمای ما اومدن، خبرگزاری اومدن و بخش هلال احمر ما باز کارشو توسعه داد تا زمانی که جنگ بود. بعد از جنگ ما بحث بازسازی رو شروع کردیم، کمک به بازسازی. خب ابتدا کمک رسانی بود، یه سازمان کمک رسانی به اسم حسیب داشتیم که اونجا فعالیت میکرد. بعدها هم شد بازسازی، خب فعالیت سفارت ما هم بود. نکته مهمی که وجود داشت، کاری که ما میکردیم هیچ کس نمیکرد. و همونطوری که شما ببینید تو فلسطین، ما الان کاری که داریم ما میکنیم، خب همه جهان اسلام یه جورایی داره از فلسطین دفاع میکنه، همه هم دارن شعار میدن، کمک هم جمع میکنن وارد صحنه، ولی اون کاری که ما میکنیم هیچ کس تو دنیا نمیکنه.
ما چه کار میکنیم مثلا؟
به هر حال ببینید، ما به مردم میگیم کمک میکنیم که بایستن از استقلال و آزادی و از حیثیت خودشون دفاع بکنن. همیشه پیروزی در گرو تکنولوژی، امکانات و اینها نیست. گاهی با یک نوع نگاه شما مسیر رو عوض میکنه و همین باعث پیروزی میشه. به عنوان مثال تو بحث فلسطین، 60 سال مذاکره کرده جهان اسلام، کلی هم جنگ‌های عرب و اسرائیل شده، کلی هم خسارت وارد شده، کلی هم کشته شدن، ولی امام نگاه رو عوض کرد. اومد گفت اسرائیل بعد از بین بره. یعنی چی؟ یعنی مذاکره هیچ فایده نداره. باید برای اینکه شما حقوقتون رو به دست بیارید، باید وارد جنگ با رژیم صهیونیستی بشید. انتفاضه‌ها و حماس از این متولد شد و ما دیدیم که اسرائیل آسیب‌پذیره. قبل از این کسی باور نمی‌کرد توی دنیا که اساساً رژیم صهیونیستی آسیب‌پذیر باشه به دلیل اقتداری که داره و حمایت‌های بین‌المللی که داره. ولی نوع نگاه امام ثابت کرد که میتونه آسیب‌پذیر باشه اگر مسلمان‌ها به طور جدی رو پای خودشون بایستن. توی بوسنی هم دقیقاً همین قضیه بود. من یادم آقای زدبگوویچ گاهی تماس می‌گرفتن که مثلا تو فلان موضوع شما اگه به ما کمک نکنید، همه مجموعه از هم می‌پاشه. بوسنیایی ها خیلی سخت زندگی کردن. حالا شما فهمید خاطراتو بگید، باور کنید بعضی مواقع من دیدم از زنیتسا تا مثلا کاکانی تا ویسوکو، حالا شهرهایی که مثلا 70 80 کیلومتر فاصله داره، مردم پا برنه میرفتن برای اینکه کفشاشون پاره نشه. چون اگه کفششون پاره میشد، اصلا کفش نداشتن، پول نداشتن کفش بگیره. و یه بار یادم آقای عزت‌بگوویچ گفت به چند تا بیمارستان ما شما کفش بدید که اینا اصلا کفش ندارن برن بیمارستان، برن خونه‌شون رو بیان. درست. خب به طور طبیعی تو بحث نظامی، تو بحث آموزش ها، تو بحث امکانات دیگه، اینا در تحریم بودن، هیچ کس به اینا کمک نمیکرد و ارتشی نداشتن، امکاناتی نداشتن.
خب فصل بعدی از شما بپرسم که به ما بگید مردم بوسنی بر اساس مشاهدات اینا چه جور آدمایی هستن، یه قضیه بهشون نزدیک بشین. ولی پیش از اون میخوام آقای عباسیان درباره سال بعد از جنگ، یعنی هی میخوام بریم به سمت مشاهده هایی که یکم به امروز نزدیک کنه ما رو. بالاخره تهش ما باید بتونیم برگردیم به مخاطبی که برنامه شما دیده، بگیم که متوجه شده تو بوسنی چه خبر بوده یا الان چه خبره، یا اون بتونه اینو از ما بپرسه. شما تو سالهای بخصوص بعد از جنگ رفتین دیدین یه سرزمین آسیب دیده‌ای، مردم داغون شده‌ای. مثلا من یادم که بعد از زلزله برم ما که اصلا قابل مقایسه نیست، یه بلای طبیعی اتفاق افتاده، یه سفری ما رفتیم برم، به کسی گفتیم که از خانواده شما کسی مثلا از بین رفته، گفت نه فقط برادرم و زنش از دنیا رفتن، با شوهر خواهرم، با مثلا عموم، با زن بچه‌ش، از خانواده ما خیلی کسی از بین نرفته. یه ذره خب عجیب بود، مثلا یکی پرسید که یعنی چی این هم 10 نفر مردن؟ گفت نه خانواده بوده که مثلا طایفه خانواده دوره هم مثلا 40 نفر بوده، همه از بین رفتن، یعنی مثلا یهو دو تا بچه ازشون مونده. اون حالا زلزله است در بخش محدودیه و خب بالاخره حالا گردن کسی هم نیست، کسی نیومده اینو ایجاد کنه. توی بوسنی حالا اشاره هم تا اینجا نکردیم، توی اون جنایت‌های جنگی چیزای دیگه هم اتفاق می‌افتاد، مثل مثلا من عذرخواهی می‌کنم از مخاطب این برنامه، مثلا تجاوز دست جمعی نظامی‌های مثلا مهاجم به مردمی که اونجا هستن، به زن بچه‌هاشون، یعنی هی این وضعیت رو پیچیده‌تر می‌کنه توی ذهن ما. حالا وقتی شما بعد از جنگ می‌رین آثار مونده، مثل بقیه اتفاقای جنگ نیست بگیم فلانی بود مرد، اونم مثلا قبلش کشته شده مثلا توی جنگ، و اتفاقای روحی روانی که تو اون فضا ایجاد کرده. شما هم به ما از مشاهده ها بگین، یعنی آدمایی که شما بعد جنگ رفتین رسیدین، ما هم 8 سال جنگ از سرمون گذروندیم، ولی بالاخره آثار تبعاتش با اینکه خود جنگ جنگ بزرگتری بوده و بیشتر طول کشیده، بعضی وقتا یه تفاوتای توش وجود داره که به نظرم اختراع کردن، یه مدلی از جنگ اونجا اختراع کردن که حتما مشاهده های شما میتونه به ما کمک کنه دربارش.
قبل از اینکه مثال جناب علی پاسخ بدم، من یه مقدار با نظرهای دکتر در مورد بعد از جنگ بوسنی مخالف هستم. یعنی به نظرم میاد که جمهوری اسلامی نتوانست بمونه در بوسنی و
بعد از جنگ.
بله، یعنی درسته که امریکایی‌ها خیلی فشار آوردن و ولی حرف مردم بوسنی هستش که گلمند هستن که چرا در واقع همون روحیه‌ای که برای نه برای انتفاع، نه برای برداشت، برای اینکه ما همون پایگاه اجتماعیمون و اون عشقی که مردم بوسنی هنوز بعد از 22 سال از پایان جنگ نسبت به ایرانی ها دارن، من به نظرم میاد که شاید بیشتر از این میشد در بوسنی حضور داشت. یعنی به هر حال در طول جنگ غیر از ما که خیلی جدی پای کار بودیم و کار جدی کردیم به خصوص در حوزه نظامی، یه تعدادی عرب هم بودن که به عنوان مجاهد اومدن و در بوسنی کار کردن و همینطور که دکتر فرمودن ریشه های نگاه تکفیری در اروپا از همون دوره شروع شد و ترک ها. ولی بعد از جنگ نگاه میکنیم خب ترک ها خیلی خیلی حضور جدی در بوسنی دارن و از دانشگاه هایی که زدن و مراکز فرهنگی که زدن و جایگاهی که دارن و همینطور عرب ها، یعنی مساجدی که عربستان در تمام بوسنی داره میسازه و ساخته و امامان جماعتی که حقوق دارن میگیرن از سعودی، یعنی میخوام بگم به صورت جدی اونها همچنان در صحنه حضور دارن و شهرک هایی که اخیراً ساخته شده در بوسنی که اصلا متعلق به عرب هستش. در مورد سوال شما، اصلاً پاک نشده تو خاطر مردم. یک، به لحاظ جغرافیایی هنوز بخشی از نزدیک به نیمی از خاک کشور بوسنی یا یک سوم از خاک کشور بوسنی به عنوان جمهوری سربسکا، جمهوری مستقل خودمختار سرب نشین بوسنی، یعنی غیر از سربستان که ما به عنوان کشور داریم، بخش عمده‌ای از خاک بوسنی همچنان در اختیار سربهای بوسنی هست، یعنی برای خودشون کشور مستقلی دارن و این جابجایی جمعیت به صورت خیلی جدی اتفاق افتاده. یعنی کسانی همین سربرنیستا که تصاویرش هم دیدیم و این قبرستان بزرگ پوتوچاری که هنوز اون تو منطقه داره قبرگورای دست جمعی کشف میشه و جنازه ها از طریق دی ان ای شناسایی میشن و میارن در مراسمی که هر سال در سالگرد سربرنیستا تشریف پیکر شهدا صورت میگیره و یه قبرستان چند هزار تایی هستش داخل در واقع منطقه سربنشین هستش و این در واقع تفکیک جمعیتی توی مناطق مثلا اطراف سارایوو و مثلا ویسوکو اینا هم که باز سربهایی بودن، اینها هم مهاجرت کردن رفتن، یعنی به این در واقع از هم جدا شدن چیز وجود داره. در این حالی که هسته های چیز داخل خود سارایوو شما میدادم های قبل از جنگ بوسنی ازدواج کردن، مرد به قول خودشون بوشنیاک هستش، مسلمان هستش و زن سرب هستش و اینها همچنان یه رگه هایی از ناراحتی توی همسایه ها و توی چیز وجود داره. از اون طرف من حالا این سفر آخری که کار کردیم در مورد همین مجموعه سال 88 یه راننده‌ای داشتیم که در واقع بوسنیایی بود و با ما کار میکرد، یه جوان دانشجویی بود که همراه ما بود و یه خلاف رانندگی کرد خارج از سارایوو، پلیس جلومون رو گرفت و گفت مدارک و اینا، گفت ببخشید من با این ایرانی ها اومدم داریم فیلم برداری میکنیم، گفت واقعا ایرانی هستن یه پلیس بوسنیایی، و گفت باشه اشکال نداره چون که شما مثلا با ایرانی ها هستی و ما ایرانی ها خیلی بهشون عشق میبردیم، یه آدم یه پلیس معمولیه مثلا چیز، باشه اشکال نداره. از اون به بعد تا پایان اون پروژه این راننده ما که مترجم ما بود مرتب خلاف میکرد، یعنی ورود ممنوع میرفت چراغ قرمز رد میکرد با خیال راحت، هر جا پلیس میگیره میگه آقا من دارم با یه گروه ایرانی کار میکنم و چیز هست. به همون اندازه ای که در مناطق مسلمان نشین هنوز که هنوز بعد از 20 خورده ای سال ایرانی ها کردیت دارن و اعتبار دارن و با احترام در واقع بعضش میاد میشه و بهشون خدمت میشه، تو مناطق سرب نشین، یعنی ما تو منطقه سرب نیستا، تو منطقه سربسکا وقتی کار میکردیم حتی کسی که با ما بود پرهیز میداشت از اینکه آقا نماز رو یه جای یواشکی بخون، پشت درختی بخون، اینجا سربو میبینن میان، همین الان هم ممکنه در واقع آتش زیر خاکستر این درگیری و این نسل‌کشی و مثلا تو حتی فیلم های اروپایی و فیلم های خود بوسنیایی اومده، فرزندانی که پدرشون نمیدونن چیه، مادر بر اثر تجاوز بچه دار شده و این بچه به دنیا اومده و بزرگ شده نمیدونه چی هستش، و همه اینها متاسفانه زیر خاکستر در بوسنی هنوز وجود داره و خیلی تعبیر میکنن به عنوان یک بشکه بمبی که هر لحظه باز ممکن است بشه.
بعد این قسمت رو ببینیم برگردیم، ولی به نظرم یه قسمت موشن گرافیک اگر اونو به ما نشون بدن، ولی یه چیز عجیبی هست که حالا دربارش برگشتیم حرف بزنیم که علاوه بر مثلا نظامیای سرب و حالا کروات بعدن،
اتفاق عجیب که بعداً ما مشابهش رو توی بخشای سوریه و اینا هم دیدیم این بود که مثلا توی یه محلی توی منطقه‌ای که حالا اقوام مختلف زندگی می‌کردن از بوسنیایی و سر یهو این همسایه از در خونه‌اش اومد بیرون و رفت خونه همسایه‌اش و شروع کرد همسایه‌اش مثلا کشتن سربریدن در سطح مثلا یعنی یه جور چیزی دیگه یعنی یک دو نفر با هم دعواشون میشه ممکنه حالا با هم دیگه هم بزنن یه کسی هم بمیره ولی اینکه از خونه‌اش طرف یه چاقوی برمی داره بعد میره وای میسته اونجا شروع کنه سر اونو بریدن یه چیز مهیبه یعنی یه
همسایه‌ای که سال‌ها با زندگی کرده با هم بودن رفت آمد داشتن
تو مگه مثلا آموزش دیدی برای این کار یعنی این خیلی کینه بزرگی لازم داره حالا این نکته شما میگین به نظرم دوباره میتونه توی اون فضا یه موقعی حالا انشالله که اتفاق نیفته ولی برگشتیم دربارش صحبت میکنیم که چجوری همسایه‌ها میتونستن هم دیگر رو یعنی واقعا در همسایگی یه چیزی که ما در ایران نمیتونیم مثلا دربارش تصوری داشته باشیم یه چیز دور و عجیب غریبیه یعنی مثلا فرض کنید اونجا نژادهای مختلف با هم همچین جنگی کردن اینجا مثلا بین دور از جون هموطنای ما مثلا بین اصفهانی و مثلا تبریزی و مشهدی و اینا همچین اختلاف نژادی وجود نداره حالا فوقش با هم دیگه یه شوخی دارن یه چیزی میگن ولی در این سطح خیلی چیز عجیبی برگشتیم از هر دو شما دربارش میخوام که یه قدری توضیح بدیم این قسمت موشن گرافیک به ما نشون بدین لطفا
لوئیس مک‌کنزی اولین فرمانده نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در بوسنی از جمله کسانی بود که از فعالیت‌های ایران و حزب الله لبنان در طول جنگ بوسنی ابراز ناخرسندی کرده بود. ولی مگر در بوسنی چه خبر شده بود؟ به دنبال جنگ صلیبی جدید در بوسنی و قتل عام مسلمانان بوسنیایی از سوی نظامیان سرب و کروات، نیروهای ایرانی و لبنانی برای جلوگیری از نسل‌کشی مسلمانان به کمک آنها شتافتند. برخی مقامات ایران همچون آیت الله احمد جنتی نماینده رهبر معظم انقلاب در بوسنی برای سرعت بخشیدن به حمایت از بوسنیایی‌ها وارد عمل شد. گروه‌هایی از سپاه و حزب الله لبنان هم به این کشور فرستاده شدند که در رأس آنان فرماندهانی نظیر محمد رضا نقدی، حسین الله کرم، سعید قاسمی و شهید رسول حیدری قرار داشتند. در مقابل همپیمانان آمریکا مانند عربستان سعودی و ترکیه به منظور مسدود کردن راه ورود ایران تلاش کردند به جرگه حامیان بوسنی بپیوندند. اما نظر منفی علی عزت بگوویچ باعث گرایش بیش از پیش حکومت بوسنی به ایران شد. بگوویچ به همراه حزب تحت رهبریش یعنی حزب اقدام دموکراتیک از اولین کسانی بودند که تحت تأثیر انقلاب اسلامی ایران قرار داشتند. او در سال 1992 سفری به تهران ترتیب داد و استحکام روابط دو کشور را به تصویر کشید. رابطه مقامات بوسنیایی و ایرانی راه امداد رسانی به مسلمانان بوسنی را هموارتر کرده بود. سالها بعد علی عزت بگوویچ برای بار دیگر به ایران سفر کرد و با آیت الله خامنه ای دیدار داشت. رئیس جمهور بوسنی در این دیدار اذعان داشت جمهوری اسلامی ایران تنها کشوری است که در جنگ به صورت واقعی مردم مسلمان بوسنی را مورد حمایت قرار داد و در امور داخلی ما نیز به هیچ وجه دخالت نکرد و این حقیقت روشن به عنوان یک صفحه درخشان در تاریخ ثبت خواهد شد.
شبتون بخیر. داریم درباره بوسنی حرف میزنیم، درباره جنگ مفصلی که بیشتر از دو دهه قبل توی منطقه اروپا اتفاق افتاده و ما خیلی درباره چیز زیادی بیاد نمیاریم. یک دو تا کتاب معرفی کنم. کتاب های قابل توجهی از جهت قوت محتوا درباره بوسنی منتشر شده و کارهای ارزشمندیه. تعدادشون البته اونقدری که باید باشه نیست، ولی همونا که هست کارهای خوبیه. یه کتابی آقای محمد صدری نوشته بودن، در واقع سفرنامه بود ولی یه فضایی میداد به ما از اینکه چهرهای فرهنگی توی اون سالا رفت آمدی کرده بودن به بوسنی، مثل آقای حسن رحیم‌پور از قدیم، مهدی نصیری. فقط میترسم که اسمای مهمی از خاطرم بره و نتونم گفته باشم. نادر طالب‌زاده، رضای برجی و آدمای دیگه‌ای که حالا توی این حوزه درباره‌شون میشه حرف زد. یه مجموعه آقای نادر طالب‌زاده ساختن به اسم خنجر شقایق که اون موقع با یک داستان مفصلی از تلویزیون ایران پخش شده. الان هست فکر میکنم علاوه بر فروشگاه هایی که اینجور فیلم ها رو میفروشن احتمالاً تو اینترنت هم بخش های مهمش باشه. این مجموعه شسته رفته اگر بتونن اینو بگیرن این مجموعه است. ما چیزهای خیلی خوبی از آقای طالب‌زاده ساخت و متنش رو و گفتار متنش رو آقای مرتضی و تدوینش آقای مرتضی آوینی رحمت الله علیه به عهده داشتن. از آقای آوینی ما چیزهای دیگه هم داشتیم مثل ارتش متحد اسلامی یادداشت‌ها و مقاله‌های مختلف که اون زمان توی مجله سوره منتشر می‌شد. اینا رو اسما رو میگم که اگر کسانی حوصله داشتن میتونن سرچ کنن و به چیزای ارزشمند دست پیدا کنن. این مجموعه عکس هم همین چند سال پیش منتشر شد، عکس‌های آقای محسن راستانی بود تو سال بعد از جنگ، البته تو فاصله سال 94 تا 96. عکس‌های خوبی توی اون کتابم هست، اینجا من دارم و نشونتون میدم جلدشو. عکس‌های خوب و جالبی توی این کتاب هست به اسم زمین سخت، زمان سخت، زمان سخت. بله من اشتباه گفتم. عرض کنم خدمت شما که دو کتاب ارزشمندم آقای اکبری نوشتن که من معرف شما محول میکنم به خودشون، چون یکم میخوام درباره محتواش بگید که احتمالا ما بعدا با اون کتاب کار خواهیم داشت. اونا رو معرفی کنیم به روال گفتگومون انشالله برگیم.
اگه اجازه بدید قبل از معرفی کتاب من یه نکته رو عرض بکنم، چون واقعش من رو این موضوع خیلی تاکید
کتاب رو بگیم بدیم بعد رو اون بحثمون، چون رو منم خب وارد بشم انشالله کتاب رو بگیم از این فصل کتاب میگذاریم.
واقعا من خواستم پاسخ سوال ایشون رو بدم، ابهام ایشون رو بدم.
خب کتاب بگیم بعد
عرض کنم که من دو تا کتاب حالا با توجه به اینکه خب کمتر در رابطه با بوسنی و اساسا حالا اون منطقه بالکان و به ویژه مسلمانایی که در اونجا هستن تو ایران آثاری منتشر شده بود از گذشته های دور، هم من به این نتیجه رسیدم که حداقل یک کتابی رو بنویسیم در همون زمانی که در اونجا بودم. اولین کتاب من سال 2000 میلادی چاپ شد، عنوانش هم بود بوسنی در گذر زمان، اساسا یه نگاهی به عمق تاریخ منطقه بالکان بود و ورود مسلمان‌ها به اروپا و جنگ‌ها و اتفاقاتی که در اونجا رخ داده تا اینکه رسیده به این شرایط. سوالی که تو ذهن من این بود که چه چیزی باعث شد مسلمان‌ها علی‌رغم این همه 13 بار جنایات جنگی علیهشون در همین جغرافیا ترجیح بدن و بمونن. چون یه سوالی هم آقای زدبگوویچ در واقع تو کتاب بین اسلام بین شرق و غرب نوشته بود، ایشون یه عبارتی رو آورده بود که ما محکوم ژئوپلیتیک. من یه بار فرصت شد با خود ایشون بحث کردم، چون به هر حال ما اونجا مدت زیادی بودیم و زبان خودشون هم یاد گرفته بودیم، و ایشون مطرح کردم این عبارتی که شما تو کتابتون آوردید ما محکوم ژئوپلیتیکیم از دید ما خیلی قابل قبول نیست، یعنی نعوذ بالله خداوند شما رو در یه جا آفریده که شما مورد ظلم واقع بشید. خب این اصلا از عدالت خدا به دوره، در حالی که جنگ شما در یک شرایط کاملا نابرابر بدون هیچ امکاناتی باعث شد که شما بمونید و در اواخر شما پیروزی‌های خیلی بزرگی رو داشتید. پس نشون میده که اون عدالت خدا و اراده خداوند هست، که حالا یه مدار روی این قضیه با هم دیگه بحث کردیم. برای من این سوال بود که چه چیزی باعث شد که اینها اینجا بمونن. به اعتقاد من خب حالا خیلی از پاسخ خیلی سوال منم رسیدم. نکته دوم بحث کتاب دوم بحث آمریکا، چون توی یه مقطعی میدید اونجا در واقع اداره اون منطقه به دست اروپایی‌ها بود و بعد هم بعد از فروپاشی شوروی بود دیگه، اساسا آمریکا یه نگاهی به جهان داشت که دیگه جهان رو غنیمت خودش می‌دونه بعد از فروپاشی شوروی، و حتی نسبت به اروپا یه خطابی داشت ایشون آمریکایی‌ها که زمان کلینتون هم بود که اروپا دیگه پیر شده بعد یک اروپای جوان سر کار بیاد، در واقع یک نوع نگاه از بالا با پایین به تمام جهان داشت. خب توی مقطع آمریکایی‌ها وارد صحنه شدن، تا قبل از اون کمتر اونا حضور داشتن، اصلا اساساً تو حوزه اروپا وارد نمی‌شدن، تا یکی دو سال اول اصلا وارد نشدن، بعد وارد شدن. نکته این بود که آمریکا رو من در واقع می‌خواستم چهره واقعیش حقیقیشو نشون بدم. عنوانش این بود که اروپا آمریکا از حقیقت، از واقعیت تا حقیقت.
واقع نقشش تو ماجرای بوسنی.
بله. که حالا اونها با طرح دیتون اومدن، به نوعی به نظر من اونها کمک کردن به این که این قضیه متوقف بشه و در شرایطی که مسلمان‌ها در شرایط برتر بودن قرارداد دیتون اومد به مسلمان‌ها تحمیل شد، او بخشایش که علیه مسلمان‌ها بود اجرا شد، بخشای دیگه که باید اجرا میشد اجرا نشد. من هم موقع تحلیل نوشتم در مورد تیتون که بالاخره بعید این قولایی که اینا دادن اجرا بشه و بعد حالا ارتش اونا رو خونسا بکنه، این که به هر حال وجود یک جریان قوی و یک کشوری که در وسط اروپا هست به عنوان کشور مسلمان باشه به نظر من اون احساس خطر میکردن و پیرامون این موضوع من پرداختم، خصوصا این که در بالکان میدونید نسبت مسلمان نسبت بقیه بیشتره.
این درسته که من بگم با دیتون عملا ایرانی‌ها رو هم از بوسنی بیرون کردن؟
اینجوری نبود. ببینید قرار داد دیتون
اینجوری ادامه بحث رو
بوسنی اولا ما من بازم اینو تکرار میکنم که ما رفته بودیم تو بوسنی چی کار بکنیم؟ رفته بودیم کار فرهنگی بکنیم برای مردم، رفته بودیم کار اقتصادی بکنیم، رفته بودیم چی به دست بیاریم توی بوسنی. اون چیزی که من با وجود خودم حس کردم تو اونجا و این فرمایشاتی که مقام معظم رهبری داشتن، ما همواره استنباط و فهم ما این بود که ما باید کمک کنیم این مردم رو پای خودشون بیستن به هر قیمتی، تو هر شرایطی و هر امکانی که ما داریم.
برای همین
قرار نبود از همون روز ما فکر کنیم که حالا فردا یه دانشگاه بزنیم، اینا مثلا به لحاظ اسلامی خب برها اونا یه جریان کاملا سنی بودن، ما شیعی بودیم.
خب چه بودش؟ مثلا زبان فارسی مثلا یاد میگرفتن، نمیدونم، یه
اصلا زبان فارسی اونا داشتن، کرسی زبان فارسی قبل از ما داشتن، هنوزم دارن و رو زبان فارسی و شعر فارسی، چون اونجا بالاخره جمعیت مسلمان صوفی ان، جریان صوفی تو اشعار و مولوی و مولانا و اینها یک ارادت ویژه‌ای دارن به عنوان حضرت مولانا و تفسیر مولوی، نه اصلا از گذشته تاریخ اینها بوده و هنوز هم هست، داره ادامه پیدا میکنه.
خب عیب داشت که تو اینا مثلا قریب بشیم.
ما کشوری نیستیم که بتونیم به اندازه‌ای که بقیه هزینه میکنن ما هزینه بکنیم. بعضی از این کشورهای عربی سالی 2,000,000 مارک هزینه میکردن که آقا اینا ایرانی اومدن اینجا، همه بوسنیا دارن شیعه میشن، مواظب باشید. 2,000,000 مارک من آمار داشتم علیه ما تبلیغ، دو میلیارد مارک که میشد 1,000,000,000
یورو.
بله خب اینا هزینه میشه، نه 2,000,000 بود، 2,000,000 نبود،
2,000,000
که عدد بالاخره تو شرایط اونجا که 10 مارک هم عددی بود، 2,000,000 خیلی بود علیه افکار شیعی. من یادم یه چیزی این سعودی ها منتشر کردن، یا للمسلمین به داد ملت برسید، که اینا ایرانی اومدن همه اینا از دست رفتن. خب در حالی که اصلا ما قرارمون بر این نبود، ما اصلا دنبال این نبودیم، قرار نبود بریم یه کار اینچنینی بکنیم. ما زمانی که در بوسنی کار تمام شد، کلا تر دیتون بود، کلا اونا یه بحثایی هم تو در تیرون داشتن که هیچی نباید باشن، خب ما هم خیلی در واقع بعد از جنگ خیلی حضور نظامی ما اصلا نیاز نبود اساسا اونجا اگرم باشه،
ولی نیازی هم نداشت نظامی ایران در واقع رفت شه.
بحث دیتون این بود که بالاخره همه اونهایی که به نوعی همه، حتی مثلا خود نیروهای نظامی کروات و سرب و همین ها، بعد بالاخره منطقه رو ترک بکنن، که ما هم دیگه عددی نداشتیم، ما یه تعدادی مستشار داشتیم که اصلا دیگه اون موقع جنگ متوقف شده بود، اصلا نیازی نبود که اینها باشن. و بعد هم خب تمام مجموعه ما موندن، رایزنی ما موند، سفارت ما موند، کنسولگری ما موند. مهمترین نکته این بود که واقعا دیگه بعد از او برای ما به لحاظ اولویت هایی که داشتیم این امکان وجود نداشت که ما پول زیادی رو اونجا هزینه بکنیم. برای چی؟ حتما اولویت های دیگه ای داشتیم. اینا رو من دارم به شما میگم، نمیشه الان خیلی من دقیق ریزشو بگم، چون بعضی از این بوسنیایی بودن که آقا حتی من یادمه توی جلسه ای تو ساعت عالیشون بحثی بود که آقا شما اگر اینقدر بتونید به ما کمک کنید که این مشکل ما حل بشه، ما ترجیح میدیم هیچ کس اینجا را ندیم بیان. ما واقعا اون توان رو نداشتیم، اصلا قرار نبود، اصلا اولویت ما نبود. ما قرارمون بر این بود که مسلمان رو پای خودشون بیستن و وقتی ایستادن ما دیگه، حتی الان سنوات گذشتن که شما برید ببینید کارهایی که داره میشه، الانم هیچ چیزی از اون بخشای ما اون موقع کم نشد.
ما اون موقع امکانش رو و توان مالیش رو نداشتیم یا عزمش رو نداشتیم.
اصلا ما در واقع برنامه دیگه ای نداشتیم اونجا که بخوایم دنبال کنیم، مثلا بگیم آقا بوسنی بشه.
من سال 88 گرفتم، حداقل 7 تا 8 تا مؤسسه ایرانی که کارمند ایرانی مستقر هستی، ساختمون اجاره داره، راننده داره، ماشین داره، 7-8 مؤسسه که حالا اسمم نمیخوام ببریم، هر کدوم مؤسسه به یک نهاد مستقلی هستش، غیر از سفارت ما، غیر از رایزنی فرهنگی ما، هر کدوم از اینا در سال چند صد هزار دلار خرج در واقع روتین معمولی جاریشون هستش. پس ما مؤسساتی داشتیم، هزینه هم کردیم، این همین قضیه رو در افغانستان هم همین مشکل رو داشتیم.
این اشتباه نشه، من عرض کردم این که ما رو بیرون کردن، همه اونایی که اونجا بودن هنوزم هستن. ما یه ابن سینا داشتیم هنوزم هست، رایزنی فرهنگی داشتیم هنوزم هست، سفارت داشتیم هنوزم هست.
بله.
اصلا ببینید آمریکایی‌ها اومدن یه تغییر رو مطرح کردن. من خودم یادمه اون موقع هم حالا آقای سفیر نبودن، من خودم رفتم پاسخ بدم به این قضیه. حالا این نکته رو من عرض بکنم، آمریکایی‌ها بحثی مطرح کرده بودن که ما یه کشتی سلاح آوردیم تو بندر پلوچه، می‌خوایم تحویل بوسنیه یا بدیم. گفته بودن شرط ما بر اینه که نظامیای ایران اینجا برن بیرون. 700 تا پاسدار ایران اینجا داره، بعد اینجا بره بیرون. کاوزلاریچ سفیر آمریکا بود که از آذربایجان آورده بودن اونجا و بعدم بحثش این بود که آقا این چون تونسته رابطه ایران و آذربایجان روش تأثیر بذاره، به عنوان یک سفیر موفق آورده بودن توی آمریکا در بوسنی ازش استفاده بکنن. خب بعضی از این بوسنیایی اومدن گفتن که این حرف آمریکایی است. من گفتم بهشون که خیلی خب واقعا اگر اینها یک نفر اسم دادن به شما، ما چه با شما این حرفا رو نداریم، اصلا کسی نظامی نداریم اینجا، اینا بهانه است میخوان روی شما بالاخره شرط و شروط رو به شما تحمیل بکنن. و بعد هم اینا گفتن خیلی خوب، اینا میگن مثلا یک نفر شما یه نفر اسم بدید، این چیزی که حالا اونا تو ذهنشون بود و مطرح کرده بودن. خود اونا هم اختلافاتی بین حالا سیستم پنتاگون و CIA بود که اونجا رو کردن مرکز آموزش خودشون در واقع، و یک فضایی رو، یا مثلا بعضی از دوستان ما در یک توافق رسمی با وزارت کشور بوسنی و اونها یه آموزشی داشتن میدادن، توافق نامه بود، رسمی بود، اونا دولت بودن. بعد هم اومدن اینو CNN سر و صدا کرد که اصلا اونا هم نظامی نبودن بنده خدا، یه جریان دیگه رفته بودن یه آموزشی داشتن به اونها میدادن.
چه آموزشی میدادن؟
توی بحثای امنیت وزارت کشور و تو مسائل سیستمای اینچنینی بود که بعدم حالا خیلی اینو سر و صدا کردن. بعدم خب اینا گفتن آقا ما یه توافق رسمی داریم، ما یه دولتیم، حکومتیم، رئیس جمهور داریم. ببینید ما واقعا باید به این نکته باید توجه بکنیم. ما باید بگیم خیلی خوب این مجموعه که الان هست اونجا دارن کار خودشونو میکنن، همم الان معترفن که آقا این ابن سینا یک تشکیلات بسیار موفقی است، واقعا زمان من بنیانش گذاشته شده بود ابن سینا هم، و بعد هم یک کار در واقع تو حوزه فلسفه دید، کار مطالعاتی پژوهشی انجام میده، خیلی از اعضاش هم از خود بوسنیایی هستن داره کارش انجام میده، رایزنی فرهنگی با طبق همین کاری که تو همه جای دنیا داره انجام میده اونجا داره انجام میده، دفتر صدا و سیمای ما همون کاری که تو همه جای دنیا داره انجام میده اونجا هم داره انجام میده، و قرار نبوده ما بیشتر از این یه کاری انجام بدیم. ببینید
ما ناراحت نیستیم، مدل اون خواست بیشتر از این حرفا کار شده باشه.
نه اصلا اساسا این نکته بعد این بعد اصلاح بشه. این تصور تو ذهن خیلی ها وجود داره که آقا ما تو از بوسنی ما رو بیرون کردن نمیدونم بعد اینجوری. نه خیر، همین الانم من یادمه تو اوج تحولات و انتخابات بوسنی دو تا رقیب تو بوسنی بود، جریان طرفدار ایران و جریان طرفدار آمریکا. جریان سومی اساسا وجود نداشت. تو تمام انتخابات این بحث به طور جدی تو هیئت حاکمه بوسنی مطرح بود. نه اینکه حالا ما مثل کشورهای دیگه وقتی میگیم طرفدار ما هستن، مثلا اونا مثلا مثل اروپایی‌ها و دیگران مثلا اینا مزدور ما باشن. نه، کسایی بودن که بالاخره ما هنوزم رابطه خوب داریم. و این موضوع تا الان ادامه داره. شما ببینید اونها اساسا با عزت بگوویچ و خانواده عزت بگوویچ و با ازدیا خیلی موافق نبودن. آمریکایی‌ها خیلی تلاش کردن اینا رو حذف بکنن، جریانات دیگه رو سر کار بیارن. همین الانم هم ازدیا باز حاکمه. همین الان آقای باقر بگوویچ پسر علی عزت بگوویچ که اینا رو متهم می‌کردن که آقا اینا تفکر ایرانی دارن به سمت ایران، هنوزم حاکمه. شما چی دیگه می‌خواید مثلا توی بوسنی قرار چه اتفاقی بیفته؟
یه چیزی هم آقای دکتر من اینجا بپرسم دوباره بریم پیش آقای عباسیان. ما تو این تصویرها هم تو این تصویرها هم بالاخره سابقه ماجرای بوسنی سفر آقای جنتی رو داریم به بوسنی. آقای جنتی برای چی اومد وسط جنگ بالاخره؟
ببینید آقای جنتی، حضرت آقا یک نماینده ویژه گذاشتن تو بحث بوسنی و آقای جنتی نماینده مقام معظم رهبری بود تو بحث بوسنی.
اومد چیکار کرد اونجا؟
ایشون بارها به اونجا سفر کرد، یه بارم نیومد، شاید 100 بارشون اونجا سفر داشتن و هر بار میومدن بالاخره میشستن با اینا صحبت میکردن. بعد از سالهای جنگ تو همون شرایط ناامن و بحران میومدن تو مقاطع مختلف با مقامات هم میرفتن مذاکره میکردن صحبت میکردن، و خود حضور ایشون علیرغم اینکه ما سفارت و بخشای مختلف رو داشتیم پیام خاص خودشو داشت، یعنی نشون میداد که رهبری انقلاب یک عنایت ویژه داره علاوه بر تمام ساختارهای رسمی که ما داریم. و آقای جنتی میاد اونجا میشینه با اینا صحبت میکنه. هنوزم آقای جنتی به عنوان یک انسان مورد احترام، حتی آقای ولایتی به عنوان یک فرد مورد احترام و مقدس تو جامعه بوسنی مورد نظره، مورد مطرحه. همونطوری که فرمودن واقعا همین الان شما برید تو جمعیت بوسنیایی ها و هر کجوم از مردم مسلمان
بگید،
بله آقای طاهریان خیلی از دوستان ده. خب شما الان برید اونجا، همین الان آقای طاهریان دیروز اونجا دیروز رفته بود اونجا، من دیدم حالا رفته بودن برای این مراسم شرکت بکنن. خب هنوزم وقتی میرن با یه احترام نگاه میکنن. مردم بوسنی از اقدامات ما در اون سال که به لحاظ ارزش مالی یک هزارم خیلی از کشورهای در داغون هم نبود، هنوزم به ما به عنوان یک نگاه در واقع مثبت نگاه میکنن و تقدیر میکنن اون گذشته ما رو، و این برای ما یه سرمایه
است. من گمان میکنم که ببخشید، من گمان میکنم که توی مثلا علاوه بر اسمای مشهوری که هم اینجا بالاخره صاحب مسئولیت مهمی بودن و اینا، به نظرم اون رفتار رخ به رخ مثلا رسول هیدری، نمیدونم آقای مثلا حمید اسلانی، دیگران مثلا توی اون منطقه، به نظرم این یه اثری گذاشته که ما از ارزیابیش هم تازه عاجزیم تقریبا.
یعنی نمیدونم رخ به بعد دهان به دهان، یعنی خیلی از بوسنیه ایرانی رو ندیدن.
ببینید
قصه های زیادی شنیدن از ایرانی ها که این چنین کردن اون چنین کردن ها.
این چنین اون چنین ها رو شما یه دو تا شما بگید.
خیلی زیاده، یعنی میخوام بگم روحیه بچه هایی که رفتن. من آقای دکتر به نظر اومد که شاید سوء تفاهمی شده. من میگم که ما در نقاط مختلفی از دنیا حضور داشتیم، باید حضور می‌داشتیم، مثلا عمق استراتژیک ما، نگاه سیاسی جمهوری اسلامی ایران، در لبنان بودیم، در لبنان ما موفق بودیم، تشکیلاتی رو پایه‌گذاری کردیم که تا همین الان خیلی جدی وای می‌کنیم و برایش عکس می‌گیریم و افتخار می‌کنیم. حزب الله لبنان چیز شوخی نیست، آره یه چیز گنده‌ایه. در من به شخصه به عنوان یک ناظر، به عنوان یک فیلمساز که رفتم از بیرون نگاه کردم، مقام دولتی نبودم، درگیر دار جلسات و مذاکرات و پشت پرده نبودم، نه من در بین مردم عادی سفر کردم، تو سفارت نبودم، توی هتل بودم، خیلی زیاد افغانستان بودم. ما در افغانستان خیلی انرژی گذاشتیم. به نظرم میاد خیلی صریح بگم اصلا در مورد این شب‌های طولانی بحث بشه اینجا، تعدد مراکز تصمیم گیری آسیب میزنه.
شما میگید در واقع زحمت یعنی... کشیده میوهشون
آره اشیدیم. نه اصلا یعنی از جمهوری اسلامی ایران وقتی نهادهای مختلفی در اسم نمیخوام ببرم ولی نهادهای مختلفی توی کشور خارجی میان نظر میدن و سعی میکنن اجرا بکنن، به اون نتیجه لازمه ما نمیرسیم. به نظرم میاد تجربه بسیار با ارزش، من باز از بیرون میگم، شاید ایشون از داخل بگن، تجربه بسیار با ارزشی شد که ما در عراق اینو دیگه نداریم. در عراق یک شده داره تصمیم میگیره و عمل میکنه و موفقه. در سوریه
تجربه این سال هم
دقیقا همینجوره. من میخوام بگم که ما این تجربه اصلا بحث انتفاع نیست، بحث این هستش که وظیفه‌مون رو تا آخر به درستی انجام بدیم. به عنوان باز تکرار میکنم، به عنوان فیلمساز، به عنوان مستندسازی که دیدم، اصلا نه نگاه سیاسی دارم به قضیه. در بوسنی هم همینطور به نظرم من میاد که اگر همه در واقع فعالیت بوسنی به خصوص بعد از جنگ هم و همه مسائلی که هست، یعنی بحث دیتون هست، بحث من سفری که بعد از جنگ من 2-3 سفر رفتم بوسنی، مستند دیگریم در بوسنی در جشنواره بوده، توی جشنواره سارایوو شرکت کردم و سفرهای مختلف، یعنی نه مهمان بوسنیایی ها بودم. ما خب وقتی وارد فرودگاه سارایوو شدم 2-3 سفر متمادی، همه مسافرین پرواز فرودگاه خارج شدن و منو نگه داشتن تا لحظه آخر که ویزای منو چک بکنه. یعنی من ایرانی در میفهمم که این بحث امنیتی وجود داره در مورد ایرانی ها، حتما پشت به شوخی میگفتن آقا یکی یکی دارن پاسپورت ها رو میفرستن سفارت آمریکا که تایید کنن ایرانیه بیاد تو یا نیاد تو. همه این مشکلات وجود داره، اما یک افسوس، یک نگاهی که ما با این وجهه بسیار درخشانی که هنوز در بین مردم بوسنی جاری و در بین مردم افغان تقریبا میشه گفت اینو ما نداریم، یعنی در داخل افغانستان با گذرتون میفته خیلی جاها شما میری به محضی که میفهمن ایرانی هستی باید خوب برخورد نمی کنن.
حالا شما اون دلیل اجتماعی
بله نه به خاطر بحثی هستش که افغانی ها در ایران،
یعنی اینجا ما در خیلی از موقعیت ها واقعا برخورد خوبی با مردم افغان نکردیم.
دقیقا مخالف اون چی وضعیتی که در افغانستان در بین مردم بوسنی شما یک موقعیت طلایی داری به عنوان ایرانی و دوست داری، یعنی من مطلوب گرایانه میگم ای کاش که ما از این فرصتی که در کشور بوسنی داریم، این نگاه خوبی که به ما ایرانی ها هستش، میتوانستیم بهره بردیم. این زیاده خواهی یا مطلوب گرایی بنده هستش که میگم ای کاش ما خیلی بیشتر از این فرصت استفاده میکردیم و خدمت بیشتری می‌کردیم.
یه قسمتی درباره شهید رسول حیدری آماده است. اونو ببینیم، برگردیم دیگه، بعد تقریبا بحثمون رو با هر دو بزرگوار جمع‌بندی کنیم.
تو را خیلی دوست دارم. تو هم مرا خیلی دوست داری. مامان گفته موهای سرت بلند شده و تو گفته ای که بابا باید بیاید موهای تو را کوتاه کنند.
مرد ها هستن اصلا به خانوادهشون زیاد علاقمند هستن ولی نمیتونن ابراز علاقه کنن، نمیتونن دوستیشون رو به فرزندانشون و به همسرشون، به مادرشون، حتی به خواهرشون این دوستی رو برسونن. ولی ایشون واقعا در این کار هنرمند.
اما اون کسی که فکر کنید حالا همش در حقیقت به این بحث‌های چسبیده به مستحبات و نماز زیاد خوندن و روزی زیاد گرفتن و نه، انسان معمولی، اما این وضعیت رو در خودش ایجاد کرده بود که خیلی راحت از این زندگی جدا میشه.
تازه که وارد این خونه شده بودیم، یعنی که رسیدن دیگه با خوشحالی به من گفتن دیگه من اگه شهید بشم دیگه خیالم راحته، دیگه شما مثلا با آرامش اینجا زندگی میکنید، مثلا دیگه نیازی به مثلا کسی نداری از این در بر آواره باشید.
سلام بر پسر بزرگ و عزیز، دوستت دارم، امیدوارم حالت خوب باشد و در زندگیت و درس‌هایت موفق باشی. پسرم، من به امید خدا برای کمک به مسلمانان که وظیفه ما می باشد به اینجا آمدم و خوشحالم که خداوند مرا برای این کار انتخاب کرد و از خدا خواستم مرا موفق بکند.
سال 71 که فروپاشی در حقیقت یوگسلاوی بود و اون جنگ بوسنی رخ داد، با مسئولین مختلف رفت صحبت کرد اونجا، اهم از مسئولین اصطلاح در داخل سپاه، فرماندهان سپاه، مسئول وقت سپاه.
به چیزهای دیگری میاندیشید که خداوند براش رقم زده بود.
در طی مدت 12 سال گذشته، در حال و هوای سالهای عشق و ایثار، سالهای سیراب شدن من از سرچشمه عشق و محبت، همیشه از خداوند خواسته بودم شهادت را نصیبم کنم.
ما از طریق کرواسی وارد بوسنی شدیم با اتوبوس، مسیری که معمولاً 7 ساعت 8 ساعت طول می‌کشه، ما نزدیک 25 6 ساعت تو اتوبوس بودیم. یه منطقه تقریبا داشت بمبارون می‌شد، سروا زده بودن. ما با اتوبوس وارد یک کشتی می‌شدیم، یه مسافتی رو می‌رفت تا ساعت کشتی، باز دوباره از کشتی با اتوبوس پیاده می‌شدیم، باز مسیر ادامه می‌دیم، رسیدیم شهر زنیتسا که از کردن 70 کیلومتری شهر سروس و عمده فعالیت دفتر کمک رسانی جمهوری اسلامی ایران در خارج سروس به مرکزیت زنیتسا اداره میشد.
ما باید در جایی که ناموس مسلمین در خطر هست حضور داشته باشیم. حالا اگه مردیم مردیم، نیستیم که وقتی هستیم تکلیف داریم، نمیتونیم سکوت کنیم، نمیتونیم بی توجه باشیم.
یه آیه قرآنی خون گفت آره آقای چی بلوگی استخاره بیرون کردن، ولی با این وجود که استخاره کردن گفتیم نه رسول جان بیا نروی سفر، ولی عزتون مبارد در رسول فرمیده که شهید میشه.
دیدی که باز هم میتوان راه را یافت، دیدی که میتوان در به شهادت جامع شد.
به نظر میاد که حرفای زیادی درباره بوسنی وجود داره و کار این یه دونه برنامه قاعدتاً نیست. ما باید توی محورهای دیگه انشالله ماجرا رو پی بگیریم و بفهمیم که عمق استراتژیک که درباره صحبت میکنن توی دنیا، حالا درباره سرزمین بوسنی چه معنی داره و براش باید چه کار کنیم. من میخوام یه نمونه هایی آقای دکتر بفهمید درباره اون نمونه های تاثیرگذاری حضور مستقیم که به نظرم تو بخش آخره و بعد توی یکی دو دقیقه هر کدوم از شما درباره حالا اون نکته که عرض میکنم بفرمایید.
نظر من یه تفاوتی که بوسنیایی‌ها احساس میکردن و در واقع با محیط خودشون متفاوت میدیدن نوع برخوردی بود که خب بالاخره دوستان ما داشتن. خب این برخورد معمول ما که حالا در واقع برگرفته از اون فرهنگ بسیجی و در واقع اون نوع نگاه هست، خب تو دنیا یه برخورد عجیبی از نظر اونا که مثلا ها یه کسی که فرمانده مسئول یا مثلا رئیس یه مرکزه خیلی راحت با افراد عادی معاشرت داره، رفت آمد داره، خونه‌شون میره میاد، خیلی تو قالب اون پروتکل‌های معمول نیست. این برای همه بوسنیایی‌ها خیلی عجیب بود که خیلی راحت مثلا آقای برادر ایکس مثلا خودش میاد آشپزی هم میکنه، این کارا هم انجام میده، رانندگی هم میکنه و حتی یه جاهایی میره مثل افراد عادی کمک میکنه، کمک رسانی میکنه و این براشون خیلی عجیب بود که حالا افراد توی سطوح مختلف در یک شأن بسیار پایین دارن با همه ارتباط برقرار میکنن و کار میکنن. نکته دیگه که خیلی براشون عجیب بود به اعتقاد من این که به هر حال اینا آدمایی هستن که هر کاری میکنن دنبال هیچ توقعی نیستن. بالاخره سعی میکنن خالصانه صادقانه اون چیزی رو که دارن بدون شرط و شروط بدن. من یادمه خیلی از کشورها بودن که وقتی کمک رسانی یا کار بازسازی میکردن در مقابل هر کارشون یه شرط و شروطی داشتن که بالاخره این کار میشه به شرطی که شما این کارا رو بکنید. حالا مخصوصا بعضی از این کشورهای عربی میومدن اجبار میکردن ما بهتون غذا میدیم به شرطی که روسایی سر بکنید، به شرطی که یه کاری که اصلا تو محیط اونجا با اونا متناسب نبود. بله خب دیگه مشخصا حالا اونا بودن، بعضی از کشورهای دیگه هم بودن و این نوع کمک بدون توقع و خالصانه و یک طرفه خب به طور طبیعی اصلا توی بوسنی پیچیده بود که این آدم هایی یعنی یه مدار متفاوتن با بقیه و اون برخورد صادقانه و خالصانه به نظر من که حالا از روی حسن نیت و در واقع یه نوع اخلاص بود که حالا بهترین هاشون هم شهید شدن البته رفتن و نشون میداد که به هر حال این یک فرهنگ متفاوتن و یک اهداف متفاوت دارن و با خیلی دیگه فرق میکنن. این با وجود تعداد اندک ایرانی تونست یک تأثیر گسترده جغرافیایی به نظر من تو محیط بذاره.
دقیقا تو اون سالا ها؟
بله.
آقای عباسیان، یه چیزی توی بحث ها مطرح شد، هم شما اشاره کردین هم آقای فلکبری، عرض کنم خدمت شما که این بود که مسلمان ها تو بوسنی ضعیف بودن، توی دستگاه حکومتی یوگسلاوی نبودند و فضاشون خیلی سخت بود. غربی ها از چی اینا میترسیدن که اینجوری بهشون حمله کردن؟ یعنی اون نظام، حالا سربا حمله کردن، بعد آمریکایی‌ها حمایت کردن، دولت‌های قدرتمندتر اروپایی هم همینجور، از چی میترسیدن؟ اینا که آدم‌های ضعیفی بودن، اقتصادی هم نداشتن، آینده‌ای هم مثلا نمیتونستن حالا به اون معنی داشته باشن، حالا میشد یه جمهوری کوچیکی مثل روستای بزرگ.
من برداشت شخصی
زمانمون هم یه دقیقه است.
برداشت شخصی خودم اینو واقعا به این نقطه نرسیدم که الزاماً کشتار مسلمان‌ها برنامه جدیه، برنامه ریزی شده غربی‌ها بوده. اینها پایه‌گذاری کردن، این کشتار اتفاق افتاد، چون در واقع دینی که بوسنیایی داشتن دین اونجوری نبود که مثلا بگیم گسترشی پیدا بکنه و باعث رشد اسلام گرایی بخواد. تصور شخصی من شاید کاملا اشتباه بگم،
به خاطر اون مدل سوفی. آره. اینا یکم پاسیفه.
اصل قضیه ترکوندن یوگسلاوی بود و این دوری که دادن به سربا که این کشتار انجام بدن باعث شد که اینا بتونن حالا سربا رو محکوم بکنن. و فقط موضوع بوسنی نبود، موضوع کوزوو خودش موضوع خیلی جدی هستش. غیر از اون مناطق مسلمان نشینی که در سایر جمهوری مثل مسلمان سنجک و مسلمان های مناطق دیگه، اینا هم کاملا فید شدن. حالا مشخصا بحث کوزوو که صرفا قومی بود و اصلا مذهبی نبود. اصل قضیه، یعنی طرحی که در یوگسلاوی پیاده شد، اینه که کشور قدرتمندی رو در شرق اروپا اینها بکنن.
خیلی ممنونم از شما، ممنونم که این برنامه دادید. انشالله این بحث رو باید پیگیری کنیم. گفت مفتتانیم و هوای می و مفتت داریم، کاش یک گوشه از ایوان نجف اینجا بود. شبتون بخیر، خدا نگهدار.